در سالروز شهادت امام موسی کاظم هستیم و همینطور در هفته بزرگداشت مقام معلم و اساتید ارجمند و در این برنامه که در واقع در سالروز در واقع شهادت شهید مطهری و در هفته معلم هم برگزار میشه، ما جا داره در این برنامه هم درود بفرستیم به روان شهید مطهری که بحث حجاب یکی از دغدغه‌های اون شهید بزرگوار هم بود. من بحث را به خاطر اینکه خیلی هم وقت کم هست شروع میکنم. دعوت میکنم ابتدا از اساتید عزیزم که به هر حال مقدمه برنامه اگر صحبتی دارن بفرمایند تا ما بحث را شروع بکنیم. من بحث رو شروع میکنم با ترجمه این که موضوع نشست ما
خیلی خوب باشه. از کمبود بفرمایید بلندتر صحبت میکنم.
الان صدا خوبه؟
بله.
خب. بعد از اون که بحث نشست ما در واقع نشست حجاب هست از منظر تاریخ و فرهنگ زمان نزول قرآن کریم، من تقاضا میکنم که در رابطه با بحث فرهنگ و نزول زمان نزول قرآن و تاریخ نزول قرآن صحبت‌هایی در ابتدای برنامه آغاز بشه. آقای ترکاشتن میخوام که در واقع در این رابطه صحبتتون را آغاز بکنید تا بعد اساتید عزیز در رابطه با صحبت‌های شما صحبت‌هاشون رو مطرح بکنن.
خواهش می‌کنم. با سپاس مجدد، خیلی مفتخر هستم که امروز در خدمت شما اساتید، محققان، دانشجویان و علاقمندان به مباحث دینی هستیم تا بتوانیم درباره یکی از جدیترین موضوعات جوامع اسلامی با هم صحبت بکنیم. موضوعی که برای این جلسه دوستان جهاد دانشگاهی انتخاب کردن، حجاب در بستر تاریخ و فرهنگ عصر نزول هست. من مایلم در آغاز دو تا کلیدواژه موجود در این موضوع رو توضیح دهم تا بدونیم که قرار است درباره چه چیزی مشخصاً صحبت می‌کنیم. یکی واژه حجاب هست و دیگری عصر نزول. دوستان باید توجه داشته باشن، گرچه قطعاً می‌دونم توجه دارن، که ما اینجا درباره حجاب صحبت می‌کنیم و نه درباره جامعه و لباس. جامعه و لباس عرف هر جامعه ای هستش که بستگی به شرایط اقلیمی و تفاوت فصول، گرما، سرما، تابستون، زمستون کم و زیاد میشه، اما به هر حال لباس هستش. آنچه که ما میخواهیم درباره اون صحبت بکنیم لباس و جامعه نیست، گرچه برای نزدیک شدن به فهم درستی از حجاب طبیعتاً توضیحات مفصلی راجع به لباس هر جامعه باید بدونیم، اما آن چیزی که مهم هست و ما بر آن تاکید داریم به دست آوردن اندازه حجاب هست. حجاب هم که میگیم با خودش مفهوم شرعی رو در برداره، میخواییم ببینیم که پوشاندن چه قسمت‌هایی از اندام واجد شرعی است، به طوری که اگر آن بخش‌ها از اندام ولو یک دقیقه دو دقیقه نمایان شد گناه رخ داده. من مثال خودم رو یک مثال میزنم تا بحث به خوبی مشخص بشه. توی متون فقهی ما راجع به حجاب مردان که خیلی هم روش ظاهرا جوامع مذهبی حساسیتی ندارن، ما میتونیم راحت تر بهش راجبش توضیح بدیم. حجاب مردان از نظر فقهی یعنی اون اندازه واجبی که باید پوشانیده شود، عبارت هست از با عذرخواهی بسیار زیاد، من مجبورم در این جلسه چند تا واژه رو به کار ببرم، ساحت جلسه شاید اجازه نداده، ولی چون هر بار از این عبارت توی متون هستش من ناشرم استفاده بکنم. حجاب مردان از نظر فقهی ناحیه زیر مایو هستش، یعنی صرف عورته، نهایتش مثلا از کمر تا نیمه ران یا زانو، این رو میگن حجاب. که اگر هر بخشی از این اندام که نام بردن و خیلی هم محدود است نمایان شود گناه رخ داده، ولی از نظر فقهی رسمی و رایج اگر شکم مرد، اگر گردش، کمرش، بازوش، نمیدونم رانش، ساقش نمایان بشه گناه رخ نداده. گرچه میدونیم همه مردان مسلمان هیچگاه نمیذارن، یا دست کم اکثر اوقات نمیذارن این بخشای از اندام نمایان بشه، چون لباس میپوشن، لباس میپوشن، اما نه به این عنوان که اگر نپوشن گناهی رخ داده. بازوی خود را میپوشانند، سینه، اندام، ران را میپوشانند، اما نباید انگیزه که اگر نپوشانند گناه رخ داده، بلکه لباس جامعهشون هست. بنابراین حجاب معناش پوشاندن آن بخش‌های واجب است که هرگز نباید نمایان شود. این کلید واژه اول که حجاب بود. کلید واژه دوم عصر نزول هست. ما امروز درباره حجاب در زمان خودمون و این که خانم‌ها و آقایان قرار است چه بخشی از اندام را حتما بپوشانند یا نپوشانند صحبت نمی‌کنیم، این رو اجازه میدیم به متخصصان مربوطه. به هر حال کشور ما هر جامعه‌ای بخش‌بندی شده، جامعه ما هم بخش‌بندی شده، تخصص این کار بر عهده حوزه‌های علمیه و مراجع و فقهای برجسته هستش که باید البته زمانشناس باشن در این باره صحبت میکنن، گرچه صحبت‌های ما تسهیل میکنه بازخوانی اونها در متن رو. ما امروز راجع به حجاب در عصر کنونی صحبت نمی کنیم، می خواهیم حجاب رو ببریم در عصر نزول، ببینیم زمانی که پیامبر اکرم ظهور کرد آیات مربوطه یه حجاب نازل شد و رهنمودهای مربوطه توسط شخص نبی اکرم در این بار صادر شد، از اون لحظه به بعد مردان و زنان چه بخشایی از اندام را واجب بود بپوشانند. پس یک موضوع فقهی را در بستر تاریخ میخوایم بررسی بکنیم، اونم تاریخ عصر نزول. این رو گفتم که بدونید ما درباره چه صحبت میکنیم و خودم هم متوجه باشم که خوردهی گرفته نشه. اما خب حالا میخوایم بررسی بکنیم، ببینیم حجاب در عصر نزول چه میزان بوده. تصدیق میفرمایید که مسئله بسیار مهم نیست. خب ما برای این مسئله بسیار مهم برای جوامع اسلامی باید وقت و تلاش بسیار زیادی به کار ببندیم تا پژوهشمون در خور توجه باشه، در خور این اهمیت فوق‌العاده‌ای که برای حجاب قائلن جوامع اسلامی باشد. به این منظور خب پرواز میکنیم به عصر پیامبر اکرم. در فرودگاه مکه و مدینه پیاده میشیم، از خلبان محترم میخوایم که ما رو کمی عقب‌تر از لحظه بعثت پیاده کنه. چرا؟ چرا قبل از بعثت ما رو پیاده بکنه؟ زیرا ما میخواییم ابتدا واقعیات عصر ما قبل بعثت رو استخراج بکنیم، ببینیم پیش از این که پیامبر اکرم به پیامبری برسد مردم اون روزگار چگونه بودن؟ سیمای سیمای عصر پیامبر رو، سیمای دوران جاهلیت رو به خوبی شناسایی بکنیم تا بدونیم که رهنمودهای پیامبر اکرم و آیات شریفه قرآن درباره حجاب ناظر به چه واقعیات اجتماعی نازل شده. این بحث به هیچ وجه نافی ابدی و همیشگی بودن قرآن نیست، اون به جای خودش، منتها فراموش نکنیم که قرآن، فراموش نکنیم که مردم عصر پیامبر اولین و نخستین مخاطبان وحی هستند و به نوعی جدیترین مخاطبان وحی. در واقع ما چون پرواز کردیم در اون زمان و نسل‌های بعد هنوز به دنیا نیومدن، ما در اون فرودگاه به دنیا پیاده شدیم و هنوز نسل‌های بعدی وجود نداره. در نتیجه آیات قرآن، رهنمودهای قرآن، رهنمودهای پیامبر باید ناظر به مردم اون زمان باشه، چاره‌ای نیست، دیگران وجود ندارن هنوز. برای به دست بردن تصویر درستی از وضعیت ما قبل بعثت، من 6-7 مورد رو خدمت دوستان میخوام فهرست بکنم. یکی پایبندی به لباس، که اساسا ببینیم مردم ما قبل بعثت چه میزان به لباس پایبند بودن. دیگری کم و کیف لباسشون. سوم میزان حجابشون. بعد از اینکه اون دو مورد قبلی به دست آوردیم، بررسی بکنیم که ما قبل بعثت بالاخره پوشاندن چه بخشایی از اندام در نظرشون بد نبوده، نمایان بودن چه بخشایی بد بوده است. بعد از اون به 3-4 تا مبحث دیگه هم میپردازیم. البته همینجا کارکرد حجاب در ما قبل بعثت رو هم توضیح میدیم. وقتی این موارد توضیح داده شد، آنگاه به 3-4 تا مبحثی که مربوط به بحث حجاب هست، گرچه ارتباط تنگاتنگ نزدیک نداره، خواهیم پرداخت. یکی این که میزان عفاف در جامعه جاهلی چقدر بوده. عفاف درجه بالاتری از حجاب هستش، ما می‌بینیم عفاف اونها چقدر بوده. عفاف دقیقا یعنی پاکدامنی جنسی، یعنی آلودگی جنسی، آری یا نه. پس از اینکه راجع به عفاف صحبت کردیم، آنگاه پدیده های بیرونی مرتبط رو توضیح باید بدهیم، یعنی به اونها برسیم. پدیده های بیرونی، وضعیت خانه ها از این جهت که چقدر افراد داخل خانه را مسئول ایمان از ناظران و رهگذران بیرونی می کند. وضعیت سرویس های بهداشتی، دستشویی ها، حمام داشتن نداشتن، اگر داشتن چگونه بوده، اینها ارتباط تنگاتنگی با بحث حجاب میتواند داشته باشد. آنگاه معضلاتی که در اون جامعه وجود داشته که معضلات مؤثر در بحث حجاب هستش، یکی فقر، تشنگی، گرسنگی، گران بودن یا نبودن لباس، مسائل جدیتر دیگر، مسائل اقلیمی و از این 7 مورد. من قرار راجع به هر کدوم 4-5 دقیقه 6-7 دقیقه صحبت بکنم. نمیدونم حالا مدیر جلسه میخواد من بحث رو ادامه بدم و این 6-7 بند رو توضیح بدم، یا اینکه سایر دوستان قرار است ورود بکنند و بعدا من دنبال بحث رو بگیرم.
متشکرم. من تقاضا میکنم که فکر میکنم چون بحث جلسه ما تاریخ و فرهنگ عصر نزول هست، من خواهش میکنم از آقای دکتر آذرنوش با توجه به اینکه واقعا یکی از متخصصان حوزه تاریخ و فرهنگ به هر حال زمان نزول قرآن من فکر میکنم هستن ایشون، خواهش میکنم در رابطه با این تاریخ و فرهنگ برای ما قدری بیشتر صحبت بکنم، چون قاعدتا تاریخ و فرهنگ را اگر ما بدونیم به عوامل مختلفی باید توجه بکنیم، فقط یک مسئله رو نباید در نظر بگیریم که این مسئله حجاب مسئله پوشش باشه. من خواهش میکنم آقای دکتر آزرنوش صحبتشون رو در رابطه با این بحث شروع بفرمایند، ما استفاده بکنیم بیشتر ما رو به حال و هوای عصر نزول ببرن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اون چی که از من بخواهید آقای ترکاشان به خوبی بیان خواهند کرد، اما شما میل دارید که ماجرای حجاب و چگونگی پوشش زنان و مردان در عصر جاهلی این رو من عرض بکنم. چندان تخصصی در این زمینه ندارم که براتون بگم چه میکردم، اما من دلم میخواست که دو جور بحث خدمتون عرض بکنم. یکی نقد حالا فنی یا غیر فنی خود این کتاب حجابی که باید حتما در بارش نقدی میل دارم من نقدی بکنم، زمینی که تجلیل بخوام بکنم از کتابشون، و دیگر این که دوران جاهلیت چجور لباس پوشیدن که تا آقای ترکاشتن تو کتابشون به تفصیل در این زمینه صحبت کردن، مثال های زیادی دادن که من در نوبت بعد به مورد نقد قرار خواهم داد از جهاتی، و از طرف دیگه ما از مجموعه روایاتی که به دست ما رسیده میخواهیم جامعه ای رو که زنان و مردان عرب در زندگی میکردند بازبینی کنیم. این جزء نقدهایی است که من بر کتاب آقای ترکاشان میکنم. موضوع این است که مردم جزیره العرب یک جور نبودند. توی جزیره العرب ما افراد بسیار متعدد در درجات فرهنگی بسیار متعددی داشتیم. شما به شهر تدمر که حتما بارها و بارها این ایام دیدید و قبل از شاید چند سال پیش هیچ کس نمیشناخت، تدمر مرکز تمدنی بود که تحت تأثیر بسیار شدید رومی قرار داشت و درش کاخهایی رو که ساخته بودند و بعدم ساختن و حتی اعرابی که در اونجا زندگی میکردن، اینها آدمهای کمی نبودن. تدمر یکی از بزرگترین مراکز تجارت بود در اونجا. بین روم و ایران مبارزه های بسیار شدیدی سر کار تجارت صورت میگرفت. بالاتر از تدمر توی اردن قوم نبت که در پایتختشون چی بود اسمش؟ حالا بطرا، اونا در بطرا زندگی میکردن، اونا که از تدمری ها پیش رفته تر بودن. هنوز اگر خدا قسمت کنه تشریف ببرید به اردن، حتی اون دره رو باید برید و ببینید چه کاخهایی در درون سنگ ها تراشیدند. و این آدم ها به هیچ وجه فقیر نبودند، به هیچ وجه اونقدر تنگ دست نبودند که ناچار بشن یک پاچه کهنه به دور خودشون بپیشند. در کنار این افراد ما یک دولت دیگری داریم در شمال عربستان که بهشون میگیم دولت قساسنه، قسانی ها. در اونجا هم قبائل عرب با نامهای بسیار شیوای عرب اما تحت تأثیر مقداری تحت تأثیر روم ولی اندکی تحت تأثیر ایران قرار داشتن و دارای تمدن بسیار بسیار شکوفایی بودند. و حتی ببینید ما افرادی را عرب به نام منذر یا حارس، مخصوصا حارس داریم که از شهرهای دهات یا حتی قبیله نشین ها یا چادرهای همین قسانیان به شغل چی میگن نمایندگی مجلس رسمی روم قرار میگرفتن. شوخی نیست و اینا تمام نامهایی دارن بسیار مشهور به صورتهای اروپایی شده اینا تلفظ میشه. اندکی تشریف بیارید پایین‌تر و در سمت ایران، در سمت ایران یکی از شکوفاترین فرهنگ‌های عربی رخ نموده در شهر هیره. شهر هیره شهر عرب بوده که 100% تابع ساسانیان بوده. من توی کتابام به کرات نوشتم علی ابن زید بر این شهر حکومت میکرد. علی ابن زید و پدر زید ابن عدی و باز پسر دیگرش، اینا همه وزرای جانب عربی دولت ساسانی بودند. اینا آدم های چند نبودند. به بعضی از اینها حتی میگفتند زوتاس. من یه مثال دیگه حالا بذارم بعد. در شهر هیره مردم قسمت اعظمشون مسیحی شده بودند و پادشاهانی که ما امروز میشنویم زیر پی پیلش بین شهمات شده، نعمان، این نعمان زیر پی پیل خسرو پرویز یا خسرو انوشیروان له شده، کشته شده، اینا همه پادشاه بودن، بهشون بگفتن ملک، لقب ملک داشتن. اینا به هیچ وجه پابرهنه و فقیر نبودن. حتی مکه، حتی مرکز وحی، به نظر من آنچنان که گفته میشه اینها دوچار فقر، دارای اون ثروت مردم هیره و قسان و نوتی ها و اینها نبودن، ولی چیز داشتن، آدم های ثروتمندی بودن. مکه بزرگترین خاصیتش اینه که مرکز تجارت بسیار مهمی بود. قبائلی که از هیره، قسان، از کنار خلیج فارس، خلیج دریای سرخ اینها راه می افتادن، همه در شهر مکه متمرکز می شدن، لنگر می انداختن و شغل بسیار مهمی به عهده قبیله های اطراف مکه بود که بهش می گفتن الخفاره. خفاره یعنی پاسداری. یه عده‌ای بودن با شتر، اندکی اسب، با آدم های ورزیده گرد هم جمع آمدن و از کاروان های چه کسرا انوشیروان، چه خسرو، چه قباد، چه کاروان هایی که باید از کنار خلیج دریای سرخ به شمال می رفت و به روم برسید، اینها پول بسیار کلانی از صاحبان این قافله ها می گرفتن تا بی خطر قبائل رو، این کاروان ها رو از بیابان بگذراند. این گذراندن خطرها داشت، چون اگه بی خطر می رفتن حتما دزدان عرب در بیابان به اینا حمله می شدن. ما به سمت یمن که بریم، اصلا قیامت یمن یکی از مراکز مهم تمدنه. در آخرین بخش از زندگی یمنی ها کشوری بود که بهش گفتن هیره. این هیره از سال 575 به دست ایران فتح شد. ایرانیان در اونجا امیری میکردن با نامهای ایرانی، یکی اسمش بود شهر، یکی بود نمیدونم فیروزان، یکی بود هرمز، با اسمهای ایرانی در یمن حکومت میکردن. حدود 40-50 سال اینها در یمن زیستن تا اسلام آورد. و یکی از افتخارات ما ایرانی ها اینه که یکی از اولین قوم هایی که اسلام آوردند همین مردم یمن بودند. یمن سرزمینی بود که از دوران های 2000-3000 سال پیش از میلاد مسیح به عنوان آرزوی مردم جلوه میکرد. بی جهت نیست که در زبان های اروپایی امروز وقتی میگن ادن یعنی عدن. عدن تو شهر متاسفانه الان زیر بمب‌های سعودی ها داره رنج میکشه. ببینید در میانه این صحرا البته یه عده قبائلی بودن که اینا فقیرتر بودن، گوشت‌چرانی میکردن، شتر‌چرانی میکردن و پیوسته با هم در حال جنگ بودن. و اما خب قبائل نیرومند بودن، گاهی میومدن حتی قبائل بنی تمیم و قبائل قسام، اینها حتی حمله های بسیار شدیدی به ایران میکردن حتی در زمان انوشیروان با اون همه قدرت. و بستر ساحل خلیج فارس اینها جا می گرفتن و به داخل ایران می اومدن. جنگ هایی که شاپور زرکتاف با عرب ها کرد همه شنیدیمه، میگن کتفاشون رو سوراخ می کردن اینها. البته اینها داستان قصص راست نیست، اما این نشون میده که پادشاهان ایرانی پیوسته با هجوم عرب های فقر زده که از مرکز عربستان از صحرا بیرون می آمدن با اینا مواجه بودن، ناچار بودن دیگه نهوی جلوی اینا رو بگیرن. حکومت هیره دستشانده ساسانیان که یک پاچه عرب بود، این برای این به وجود آمده بود که میان صحرانشینان دزد بینوا که ناچار به قبایل دیگه حمله میکردن و دولت ساسانی یک حجابی ایجاد بکنن، همونطور که دولت قسام رو رومی ها علم کرده بودن. من اینا رو عرض کردم که یه صحنه از ثروت این مردم خدمتون گفته باشم، زمینی که قبول دارم در مرکز عربستان فقر بسیار شدید بود و حرفایی که آقای توفاشتان در این زمینه میزنن از تا حدود مراکز عربستان مورد قبول منم هست. اجازه بدید در نوبت دیگه به خود کتاب بپردازم. ببخشید.
برمیگردم به بحث آیه توخاشنان، میخواستم که 6 مورد رو بیان میکنم. ما خواهش میکنم که مباحثی که مد نظرشون هست بفهمیم تا بعد از نقطه نظرات اساتید ارجمند استفاده بکنیم. بله فکر میکنم در حد
ساعت علمون نیست، ساعت علمون نیست، حالا اون درست هست ساعت
سه اروپه در حد 15 دقیقه میتونید آیه توفاشن 15
دقیقه شما دو سه دقیقه قبلشم یه اطلاعی بدید. خب سپاسگزارم از استاد ارجمند آقای دکتر آذرنوش. به بحث خودم برمیگردم، داشتیم توضیح میدادیم که ما قبل بعثت مردم چگونه بودن. این چگونه بودن فقط و فقط از اون زوایایی رو مطمئن دارم که مربوط به بحث حجاب قرار است بشود. یک، میخواییم ببینیم که اونها اساساً پایبند به استفاده از لباس بودند یا نه. منطقه مورد رسول دعوت پیامبر، یعنی جایی که پیامبر ظهور کرد در همون مدت 23 سال حضور داشت و قبلش در مکه، مناطق که بعداً جزء قلمرو کشورهای مسلمان شد رو طبیعتاً در این تحقیق مد نظر نداشتیم و اساساً موضوع اینجا هم عصر نزول هستش. در نتیجه بحث رو اجازه بدید من در وقتی که مربوط به خودم هست محدود به همین عصر بکنم و همین ناحیه خاص. آیا اونها پایبند به لباس بودن؟ یعنی پرسش اینه، آیا استفاده از جامعه و لباس به عنوان یک عرف ثابت همیشگی و عمومی در میان آنها جا افتاده بود یا خیر؟ آیا آنها لباس، به عبارت دیگر آیا لباس نپوشیدن را عیب می دانستند یا نه؟ پاسخ روشنه، یعنی دست کم با توجه به تحقیقی که بنده انجام دادم میتونیم بگیم که اکثریت آنها از جامعه و لباس استفاده میکردن. در واقع استفاده از لباس صرف نظر از حدش عرف غالب بود. اما نکات مهم، یک، در میانشان بودند افرادی با درصد قابل توجهی که فاقد لباس بودند. امروزه توی جامعه هیچ کس ندیده، موردی ندیده، ولی در اون زمان به کرات افرادی، گروه های وجود داشتن که فاقد لباس بودن و فاقد لباس بودنشون تردد این افراد توی جامعه توجه هیچ کسی را جلب نمی کرد، چون امری بدیهی و پیش پا افتاده و عادی بود. نکته دوم، اکثریتی که عرف قالبشون استفاده از جامعه و لباس بود گهگاه بیخیال لباس می شدن. ببخشید، یعنی این که در مواقف مختلف، در جاهای مختلف، به مناسبت های مختلف لباسی کنار می زشتن. حالا من مواردی از همین تزلزل در پایبندی به اصل لباس، هنوز به حجاب نرسیدیم، حجاب جای خود، اصل لباس، مواردی که تزلزل در اون هست و یک به یک من برمی شمارم، میگویند در جریان مرمت و بازسازی کعبه که احتمالاً حالا یا 5 سال قبل از بعثت پیامبر رخ داده، اقوال متفاوت هست. بعضی میگن آقای مطهری میگن نوجوانی، کس دیگری گفته 25 سالگی، قبل از او نوجوانی هم مطرح کردن، 35 سالگی رأی مشهور هستش. میخواستن کعبه رو که یا بازسازیش میخواستن بکنن یا در سر سیل ویران شده بود اون رو بازسازی بکنن. عمده مصالح هم برای این کار استفاده از سنگ بود که از نقاط مختلف می آوردن و افراد متدین اون زمان دوران جاهلی اقدام می کردن برای مرمت و بازسازی کعبه و حمل سنگ از نقاط مختلف. اینها که طبیعتاً افراد دلداده به خانه کعبه بودند و در تشرع و تخیلشون شکی نیست، برای اینکه اثرات این سنگ‌های بزرگی که روی شونه می‌ذاشتن رو کم کنن، خراش نیفته، اذیت نشن، تک جامعه موجود بر اندامشون ازار رو از دور بدن جمع در می آوردن، تا می کردن، می ذاشتن روی شونه و سنگ رو روی اون می ذاشتن و هم می کردن و برهنه ترتب می کردن و این برهنه شدنشون هیچ موجب هیچ جلب توجهی هم نمی شد. اینها تا پیش از او نه ازار داشتند و ترتب می کردن. من می خوام بگم حتی اگر این گزارش به کرراس اومده در مورد عموم مردم که اومده، حالا اینکه به فرد مورد نظر رو من خیلی نمیخوام تاکید بکنم، حتی اگر این گزارش ساختگی باشد، در ارائه تصویر اون زمان و میزان تقید به لباس اونها چیزی کم نمی کند. این یک بحث تخصصی هستش که آیا که ما چقدر می توانیم حتی از احادیث جعلی برای ترسیم واقعیات عصر پیامبر استفاده بکنیم. مورد بعدی این در مورد آقایون بود، در مورد خانم ها و آقایان در مراسم حج که طبیعتاً افراد با عشق و دلدادگی از نقاط مختلف در سپار حج میشن، یک رسم، یک پدیده‌ای که رایج بود، حالا اینکه چند درصد بود رو در اصل موضوع تقریبا بنا به روایاتی که موجود هستش، حتی توی احادیث ما هم هستش علاوه بر گزارشات تاریخی، پدیده طواف عریان بود که مرد و حتی زن عریان میشدن و دور خانه کعبه طواف میکردن و از این امر انگیزه های مختلف دو یا تحلیل های مختلفی هستش. بعضی ها میگن به خاطر دیگر البته مطرح کردن که نه، همون در روز انجام میدادن، منتها دستی بر جلو دستی بر عقب به طواف میپرداختن. موارد مربوط به عدم پایبندی اونها به لباس به کتاب کرراس آوردن، دوستان میتونن مراجعه بکنن. الان وقت
اندک هستش. مواردی حالا من به عنوان برای مرور خدمت رو عرض میکنم، پیامبر توصیه هایی هستش در مورد مجموعه احادیثی با عنوان کلیه میتونیم بگیم که نهی از برهنه روی، عریان پیاده رفتن. پیامبر مطرح میکند که ما انبیا از برهنه راه رفتن نهی شده ایم. ببینید برهنگی چقدر سنت رایجی بوده که پیامبر عدم برهنه راه رفتن رو به خودشون و انبیا نسبت داده. به عموی خودشون رو میکنن و ازشون میخوان که یا عم لا تمش عریانن، عمو جون برهنه راه نره. یا یک آقایی یه کالایی دستش بوده، تردد میکنه تا ببره به منزل یا محلش، وسط راه این ازار، چون به صورت دامن که نبوده دوخته شده باشه، این لنگ های ما ایرانی ها، شل میشه و میفته و طرف راهش رو میگیره تا به مقصد برسه. پیامبر ازش درخواست میکنه که شما کالا رو بذار زمین، این لنگ رو دوباره ببند، بعد دوباره حمل کن به مقصد برسون. من تأکید میکنم حتی اگر این احادیث ساختگی باشد، چیزی از تصویری که به کمک این نوع احادیث از عصر پیامبر به دست میاریم کم نمی کنه. موارد در این رابطه زیاد هستش که میشه مراجعه کرد. توی اون کفاره، برخی از گناه ها که کفاره هایی براش در نظر گرفته شده، از جمله مثلا پوشاندن 10 مسکین، همین پوشاندن 10 مسکین یعنی به آنها لباس بدیم که از برهنگی در بیان. و جالب این که در تفسیر این میزان لباس مطرح شده که هو ثوب یواری عورته، جامعی که بتونه همین عورتش رو بپوشونه، یه ازاره، یه لنگ کوچیکی هم کافی. اینها رو میگم تا وخامت عصر پیامبر رو در میزان تقید به لباس به دست بیاریم. از این ویژگی مربوط به اصل پایبندی به لباس بگذاریم، به ترسیم ویژگی های خود لباس بپردازیم. شاید جدیترین بخش تحقیق میتونه همینجا باشه که ما ویژگی البته عصر ما قبل بعثت رو بتونیم خوب استخراج بکنیم تا بتونیم به فهم درستی از آنچه که آیات در این رابطه نازل شده برسیم. اصلی ترین ویژگی نادوختگی هست. اونها اندام خودشون رو به وسیله لباس های دوخته نمی پوشندن، بلکه به وسیله پارچه می پوشندن. و این تعداد جامه های نادوخته اندک هم بود و لباس زیر و رو هم چندان نبود. من سرعت میگیرم بخاطر اینکه نوشتن 3 دقیقه، با اینکه تقریبا 20 دقیقه باید وقت باشه که ارائه بکنم. و همون جامه اندک نادوخته هم به خوبی پوشاننده اندام نبود. جامعه خود 2 نوع پوشش مورد نهی از پیامبر توی تاریخ وجود داره، یکی اشتمال سماع، یکی احتباء فی ثوب واحد. این جامعه رو دور خودشون، پارچه رو دور خودشون میپیچوندن و از یه طرف مینداختن رو دوششون. طبیعتاً از یکی از جانب‌ها به ویژه در حین تردد اندام حساس نمایان میشد. احتباء فی ثوب واحد یعنی این که میشستن زمین، زانو رو بالا می آوردن و چون لباس زیری نداشتن دقیقا فرج آنها نمایان میشد. اگر بخواییم درباره تعداد جامه های مورد استفاده مردان و زنان ما قبل به اساس صحبت بکنیم، در مورد مردان میتونیم بگیم که اونها 1 یا 2 جامه بر تن میکردن. گاه میشد که یک ازاری داشتن اون رو یا رو دوش مینداختن تا زانو میرسید، یا اگر کمتر بود که دور کمر میبستن. طبیعیه این یک جامعه چه معضلاتی از حیث نمایان بودن بخش‌های حساس اندام به وجود میاره. اگر کمی بیشتر داشتن از دو قطعه جامعه استفاده میکردن، ردا که بر دوش میانداختن و ازار که دور کمر می‌بستن، و الان یادگاریش کماکان توی حج باقی مونده. این لباس دو تیکه مردانه چند ایراد داشت. اولا اونها خیلی عزم اخلاقی برای پوشش نداشتن، لبه های ردا معمولا به هم جفت نمی‌شد، به خاطر همین سینه معمولا نمایان بود. اگر هم ما میشنویم که بزرگان رو به توصیف مثلا سینه‌شون، اندامشون پرداخته شده، فلان شخصیت اینطوری بود، سینه‌ش چگونه بود، نون داشت، نه به خاطر همین قابل دیده شدن بود. این از ناحیه، از ناحیه ازار هم چون شکاف جانبی رو نمی‌دوختن، در حین تردد بخش‌های حساس نمایان می‌شد، و نیز شکاف تحتانی هم داشتش که هنگام نشستن و برخاستن موجب بروز می شد. این در مورد مردان. و اما در مورد خانم ها، خانم ها از دو گونه لباس استفاده می کنن. یکی همین عین مردان دو تیکه با همین ایرادا، یکی هم وقتی به سن تکلیف می رسیدن می بردنشون توی اون دارالندوه و در اونجا به اصطلاح لباس زنان بالغ بر تنشون انداخته می شد. این لباس هم یه تیکه پارچه بود. این پارچه که معمولا به شکل مستطیل بود، وسطش رو یک بیزی یا دایره بزرگ در می آوردن و می داشتن توی سر اون دختر خانم تازه بالغ. چند ایراد به وجود می آورد. شکاف های جانبی در تو طرف به وجود می اومد. گزارشاتی که من استخراج کردم نشون میده که معلوم نیست این شکاف‌های جانبی دوخته میشده، از ناحیه کمر مهار میشده اما دوخته نمیشده. پس یکی شکاف‌های جانبی، یکی هم شکاف تحتانی برای نشست و برخاست، یکی هم همون شکاف وسطی که توی گردن مینداختن خیلی عمیق بود، سینه رو نمایان میکرد. وقتی میگیم سینه، امروز ما ایرانی‌ها میگیم مثلا اون خانم به حجابش میخوایم انتقاد کنیم، سینهش نمایان شد، این بالای سینه که مثلا نزدیه گردن هست رو مورد نظر، ولی اون موقع وقتی میگفتیم سینه دقیقا منظور سینه بود. پدیده اشتمال سما هم توضیح داده شد. خب حالا شما در نظر بگیرید مردم این دوره را، وضعیت حجابشون. ما میخواییم این توضیحات داده شد، توضیحات بسیار زیادتری وجود داره، تا برسیم به این که اونها چقدر تقید به حجاب داشتن. آیا از این توصیفاتی که گفته شد ما به حجابی ولو حد اقلی در مورد اونها میرسیم؟ معلوم نیست. در مورد زنها، در مورد مردها که میتونیم ادعا کنیم که هیچ میزان حجابی در دوران جاهلی وجود نداشت، چرا که اساسا مردم دوران جاهلیت به قول آقای مطهری عادت به ستر عورت هم نداشتن. در مورد، البته برخی از بزرگان بودند، برخی از اقوام بودند که اونها از برهنه شدن استنکاف میکردن حتی در دوران طواف، اون رو بد میدونستن. حالا این بدی ناظر به جنبه های اخلاقی و شرعی و جنسی بوده یا نه تشخص و ارجمندی به کنار، احتمالاً بیشتر جنبه دوم هست. اما حجاب زنان در دوران جاهلی خیلی تفاوتی با مردان نداشت. بخش‌های دیگر اندام اگر نمایان می‌شد در جامعه به مثابه فعل بد اخلاقی نبود، چون دیگران هم همین گونه بودند. شاید تنها و تنها در استتار ناحیه پایین تنه زیر دامن و چه بسا احتمالا ناحیه سینه مراقبت های دست کم از سوی برخی از اقوام اخلاقی تر وجود داشت. بخش دوم ترسیم ما قبل بعثت فکر میکنم یه مقدار طولانی میشه، اگه موافق باشید اونها رو من بتونم توی 10 دقیقه مرور بکنم که دوستان ادامه پیدا بکنه، یا اینکه نه من فکر میکنم اگه ترسیم ادامه پیدا کنه شاید بهتر باشه. ها
متشکرم از آقای ترکاشان بخاطر صحبتشون. من خواهش می‌کنم که در این قسمت از صحبت از بقیه اساتید هم تقاضا بکنیم که نقطه نظراتشون رو بفرمایند، بعد در مرحله بعد دوباره شما صحبتتون رو
بفرمایید. بخش حساس‌تر بحث اینه که وقتی اسلام ظهور کرد نسبت به وضعیت ما قبل بعثت چه واکنشی نشان داد. ترسم از اینه که گزارش ما قبل بعثت خیلی به درازا بکشه و نتونیم به اصل بحث برسیم. اگر اجازه بدید من ظرف 10 دقیقه سریع دو مورد دیگر رو هم بگم تا دوستان راجع به اون گزارش بحث.
خب پس 10 دقیقه من فقط تقاضا میکنم از دوستان عزیزی که در این برنامه حضور دارن با توجه به که امروز در سال روز شهادت امام موسی کاظم قرار داریم، خواهشان به احترام این روز از دست دادن اجتناب بکنن. خیلی ممنون و سپاسگزارم. با یک صلواتی ادامه صحبت آقای ترکاشان رو پی میگیریم.
نکته بعدی مورد بعدی در ترسیم واقعیت ما قبل بعثت به دست آوردن میزان عفاف مردم عصر جاهلی بود. آیا اساسا اونها مردان و زنان عفیفی بودند که نوبت به حجاب که مسئله دست چندمتر نسبت به عفاف بشود برسد؟ متاسفانه از گزارشات متعددی که به ویژه از خود قرآن به دستمون رسیده و گزارشات متعدد تاریخی ما نمیتونیم اونها رو جامعه عفیفی با معیارهای امروزی بدونیم. آلودگی جنسی در میان آنها به راحتی شایع بود، به طوری که پس از ظهور اسلام جدیترین توصیف یک فردی که قرار بود به دین جدید ایمان بیاورد و آنطور که اسلام میخواهد باشد این بود که نباید من بعد مرتکب زنا شود. پدیده آلودگی جنسی و زنا همسایه دیوار به دیوار مردم عصر جاهلی بود. آنان زنا را زشت نمی دانستند. این اسلام بود و قرآن بود که به آنها گوش زد کرد که این پدیده زشت است و مرتکب نشوند. لا تقربوا الزنا انه کان فاحشة، یک موعظه اخلاقی نیستش که مثلا 400 سال بعد پای مثلا تریبون گفته بشه، ناظر به یک واقعیت اجتماعی بود. مردم اون زمان به دلیل شیوع آلودگی جنسی این پدیده را بسیار زشت نمی‌دانستند و این قرآن بود که به آنها گفت زنا بسیار زشت است و آن را کنار گذارید. البته زنا در عصر جاهلی یک زنای یواشکی و پنهانی بود، یک زنای علنی. زنای علنی را بد می دانستن و مایه ننگ می دانستن، اما زنای پنهانی را مرتکب می شدن و گویا به نوعی آن را یک زرنگی هم می دانستن و حتی بابت اون بچه‌ای که از این رابطه مادر طرف زن متولد به دنیا می آورد بعدن مرد مدعی می شد که من بودم با او زنا کردم و بچه مال من هست. این مسئله اینقدر جدی بود که پیامبر اکرم از زنان بیعت گرفت
در اون بیعت معروف که مرتکب زنا نشدید. شاید امروز چنین درخواستی از یک رهبر مذهبی از پیروان بزرگترین اهانت به اون پیروان باشد، ولی اون موقع اهانت تلقی نمی شد. پیامبر از اینها خواست این عادت رو کنار بگذارن، من بعد زنا نکنید، من بعد اون بچه‌ای رو که از مرد دیگری به دنیا میارید و باردار میشید به شوهر نبندید، از این نوع تقاضاها. نکته بعدی، اینها نیاز به توضیح مفصل داره، منتها ما باید سریع رد بشیم. پدیده های مرتبط با بحث حجاب، خانه ها. دست کم توی خانه ما با یه معضل جدی روبرو بودیم. قصی ابن کلاب جد پنجم پیامبر است، تا زمان او اساسا داخل مکه خانه ای وجود نداشت به انگیزه های دینی، چون اونها فکر میکردن اگر داخل مکه بخواهن خانه بسازن احساس مالکیت پیش میاد و مالکیت هم با حرم امن الهی بودن و مالک خدا بودن تو محدود منافات داشت، و نیز اگر میخواستن بسازن باید اون خار و خاشاک متعددی که تو منطقه رویده بود رو میکندن، که کندن خار و خاشاک و درخت و این هم تو محدوده از شرعی حرام بود. در نتیجه این کار رو نمیکردن. این قصه ابن کلاب بود که پیشنهاد داد، که امیرشان بود، بزرگشون بود، گفت ما قصدمون از ساختن خونه پذیرایی از حجاج یکی از نقاط مختلف میان و این کار بدی نیست، میسازیم. اگر خدا قهرش گرفت، عذاب نازل شد، خب دست میکشیم. اگر نشد ادامه میدیم که بهتر بتوانیم پذیرایی بکنیم. ساختند و همون دارالندوه یا دارالندوهی که عرض کردم همون اولی خانهی بود که توسط قصی ساخته شد و عذاب الهی هم نازل نشد و ساخت خانه باب شد. اما این خانه که ساخته شد یک معضل جدی از حیث حجاب داشت، و آن این که فاقد درب بود، یعنی دروازش بر روش لنگه های در نمی ساختن تا اعلام بکنن ما صاحب این خانه نیستیم و پذیرایی کننده از حجاج هستیم. در نتیجه داخل خانه های مردم مکه برای هر رهگذری نمایان بود. آیا آنها دستشویی داشتن؟ گرمابه داشتن؟ گزارشات نشون میده که دستشویی نداشتن و برای انجام دستشویی به نقاط کمی دورتر میرفتن، و گویا اگر کنار هم میشستن، چون برهنگی فاقد قوه شده بود، خیلی مهم نبود. همین معضل در مورد گرمابه هم وجود داره. این مجموعه را شما اضافه کنید به معضلات دیگری که در کنار این مسئله وجود داره، که خب به دلیل ضیق وقت من ازش میگذرم. توی بخش بعدی سعی میکنم واکنشی که اسلام پس از ظهورش به این معضلات نشون داد، چه به بحث خانه‌های بیدر، چه به بحث فقدان سرویس‌های بهداشتی، و چه به عدم تقید به اصل لباس، و چه بحث لباس های نادوخته، گزارشی ارائه خواهم کرد. عذرخواهی میکنم.
متشکرم. تعرض میکنم که آقای دکتر حمیدیه و آقای دکتر زاوردنی هم اگر صحبت هایی دارن در این رابطه. بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض تسلیت دارم به مناسبت روز شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. مقدمتا عرض میکنم که این جلسه به هر حال یک جلسه علمی هست و فقط دنبال در واقع یک هدف خیلی مشخص، اینکه چه قولی در اینجا پیروز بشه و مثلا حالا پیامدهای فرهنگی، پیامدهای سیاسی چی باشه نیستیم. و جناب آقای ترکاشون بنده خوشحال شدم از آشنایی با ایشون. حالا نکاتی که عرض میکنم فقط جنبه در واقع علمی داره. به خاطر ضیق وقت البته من دیگه بیشتر در رابطه با این مسئله صحبت نمی کنم. برحال دستور دین ما این هستش که الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. عرض می شود که در این تحقیق 1000 صفحه‌ای در واقع خیلی مفصل و با منابع بسیار زیاد که واقعا چیزی در حدود دارم 5 طول کشیده و آقای ترکاشوند زحمت خیلی زیادی برای اون متقبل شدن، به لحاظ روش مشکلات خیلی جدی وجود داره که حالا بعضیش رو عرض میکنم. به هر حال فرصت خیلی کم هست، اون مقداری که بتونم به هر حال یک نمونه کمی رو عرض بکنم. البته همین مروری که بنده حدود 700 صفحه از کتاب رو فرصت کردم بخونم، چیزی در حدود 100 صفحه در واقع انتقاداتی رو که به نظرم میرسید با مراجعه به منابع مختلف آوردم که حالا انشالله در دسترس علاقمندان قرار خواهم داد و نتیجه گیری با اهل دانش و اهل تحقیق خواهد. یک مسئله مهم در روش این تحقیق نپرداختن به وثاقت اسناد تاریخی هست. در واقع از منابع بسیار مختلف و گوناگون بدون پرداختن به اینکه آیا اینها مورد قبول است، مورد قبول نیست، راویان چه کسانی هستن، مطالبی نقل شده. ظاهرا پیش فرض این هستش که به هر حال اگر این مدارک و این مطالب تاریخی صحت هم نداشته باشن، لااقل در کنار هم که قرار میگیرن به هر حال گویای خیلی از مطالب و گویای وضع کلی اون زمان خواهند بود. اما خب این واقعا به لحاظ علمی مشکل داره. ما در تاریخ به اصطلاح موارد زیادی داریم که شطور با بارش گم شده و مطالب کلن دگرگون شدن 180 درجه. اینها چیزایی هستش که ما هم در تاریخ اسلام، هم در تواریخ ملل دیگه، تاریخ ایران و خیلی اسناد و مدارک مختلف این رو دیدیم و این چیزی نیستش که در واقع بخواد از نظر دور داشته باشه. جناب آقای ترکاشوند دوست عزیزمون از انجیل مطلب نقل کردن، از تورات مطلب نقل کردن در اثبات مطلب خودشون، از ویلدورانت در واقع مطلب نقل کردن، از منابع مختلف اسلامی که بسیار مورد نقل هست مطلب نقل کردن و به واقعیت مطلب، یعنی اینها رو در واقع نپرداختن و به منابع توجهی نکردن. یعنی آیا واقعا میشه در واقع مطالب انجیل یا مطالب تورات رو پذیرفت؟ در تورات اون چه که موجود هست، پیامبران بزرگ الهی مرتکب گناهان بسیار بدی شدن که حتی اوساط از مردم عادی، اوساط نه مردم خیلی اخلاقی، مردم عادی هم این گناهان و این کارهای غیر اخلاقی رو انجام نمیدن که حالا دیگه در اینجا به اونها نمیپردازم. خب پس بنابراین انجیل، تورات، آخه اینها چطور میشه پذیرفت؟ بعد خیلی جالب هست در مطالبی که به نفع در واقع بحث حجاب و پوشش در تاریخ در واقع صدر اسلام هست، وقتی میرسن مثلا بحث حضرت زهرا سلام الله علیها و پوشش ایشون به شدت وارد، یعنی به صورت جدی وارد نقد سندی میشن و به اصطلاح نتیجه میگیرن که این سندها مخدوشه. ولی در مورد مثلا نعوذ بالله عریان بودن پیامبر، در مورد اینکه رسول گرامی اسلام در معرض عموم، خیلی عذر میخوام، خیلی عذر میخوام از به اصطلاح جمع حاضر، ادرار میکردن و مردم هم رد میشدن، سلام میکردن، حضرت جواب میدادن، به بعضی ها جواب نمیدادن، میفهمدن در این حالت دیگه من سلام نکنید. پیامبر اکرم که از اشراف در واقع قریش بود و قریش هم از بزرگان در واقع قبایل عرب و اشراف افراد متمولی بودن، افراد متمدنی بودن. چطور واقعا میشه اینها رو پذیرفت؟ اب نداره. یعنی ما اگر واقعا در سندهای تاریخی به قطع برسیم بنده هم میبذیرم، منطقه اصلا نمیخوایم که یه تعصبی رو در واقع بخرج بدیم، منطقه اینه که از این اسناد این مطالب بیرون نمیاد. ویلدورانت رو مثلا یه مطلبی ازش در مورد صدر اسلام نقل میکنن. ویلدورانت به هر حال فرد بزرگی بوده، در مورد همه جوامع کار کرده، حالا چقدر دقیق چقدر متقن، ولی چیزی رو که جواد علی در مورد اون دوران میگه نمیپذیرن و میگن که این غلطه. عرض میشود که یک نکته دیگری که من اینو دیگه این مطلب البته مفصل هست، من دیگه نمیخوام این مطلب رو، چون فرصت میشه. در خانش برخی از منابع و عبارات عربی دچار مشکل جدی شدند. البته اینا رو بگم فقط بحث علمی هست، وگرنه ما به هر حال خدمتشون ارادت داریم و با هم دوست هستیم و این جلسه رو من شروع یک دوستی خوبی میدونم و احترام میذارم. حتما علمیت ایشون، اخلاقی بودن ایشون، حالا خدای نکره ما بگیم ما مثلا میخوایم از دین دفاع بکنیم، اینا نیست. واقعا ایشون تدینش خیلی بیشتر از بنده است حتما، و اخلاقی بودنشون هم حتما از بنده بیشتره. این رو خلاصه جسارت نباشه، بحث علمی است دیگه. عرض میشود که در مورد مثلا زبیر یک نمونه عرض بکنم. خب ایشون در واقع زبیر رو توصیف میکنن که زبیر کسی بود که در روز بدر با رسول الله بود و در مورد او توصیفات بسیار زیادی مطرح شده. اینا رو در واقع واردش نمیشن. در حال زبیر با اون عظمتش یه فردی بوده که کاملا برهنه بوده و اصلا به اصطلاح عورت رو نمیپوشونده و کاملا در واقع از این جهت بی توجه بوده. این رو مثلا فرض کنید که در اینجا اگر من بخوام این متن رو مطرح بکنم، مستقیم کنم خودی کتاب هست شاید. خب ببخشید، در صفحه 91 کتاب بله این مطرح شده که زبیر فرج و اجلع بوده. اجلع با به صورت افعل که این آخرش هست، فرج و اجلع بوده. فرج به کسی میگن که همیشه فرد و شرمگاه خودش رو نمایان میگذاره و بله شرمگاهش رو بله کاملا باز میگذاره. و همچنور اجلع هم، اجلع و من الرجال الذی لا یزال یبدو فرجه و یعنی کشف ازا جلس. خب اون هم به همین من. خب بعد چطور زبیر این گونه بوده؟ این رو نقل میکنن از کتاب الفائق جلد 1 صفحه 210 میگن اونجا نوشته که از زبیر کان اجلع فرجا. خب این خیلی آشکاره دیگه، از زبیر کان زمیش برمیگرده به زبیر اجلع فرجا، در حالی که مطلب چگونه است. من این رو مراجعه کردم، خیلی وقت پیش من در واقع مطالعه کرده بودم، خیلی الان دیگه فرصتی نکردم که این رو منظم‌تر بیارم. حالا الان سریعا نگاه میکنم. بله اینجا مثلا این عبارت رو وقتی که مراجعه میکنی، خب چون خیلی چیز عجیبی است، یعنی واقعا در اثبات مطلب ایشون که اون زمان اینقدر عریانی و برهنگی حتی توی صحابه بزرگ رایج بوده خیلی مؤثر هست و اثبات کننده است. کتاب الفائق زمخشری خب ذیل یک لغت حدیث میاره، یه گفتاری را از یک بزرگی نقل میکنه و بعد لغت غریبش رو معنا میکنه. ذیل ماده جلعه آورده زمخشری در کتاب الفائق که ایشون ازش نقل کردن، از زبیر رضی الله عنه کان عجل عفرجا. خب این در واقع اینطور هست که زبیر دو نقطه، یعنی زبیر داره نقل میکنه که کان فلانی که کسی که معلوم است که عجل عفرجا، این با توجه به ماده های دیگری که در این کتاب آورده کاملا معلومه. مثلا صفحه 200 همین کتاب رو ابو ایوب اینجوری نوشته، ابو ایوب ضد ماده جلحه، یک مثلا کلمه دیگری است، نوشته ابو ایوب رضی الله عنه من با تعالی ستن اجله الاخر. این یعنی چی؟ یعنی ابو ایوب دو نقطه من با تعالی ستن اجله. و شاهد روشن اینه که به کتاب النهایه من رجوع کردم ابن کثیر، در اونجا جلد 3 صفحه 423 میگه که و منه حدیث الزبیر انه کان عجل عفرجا، یعنی حدیث زبیر، زبیر حدیث کرده این جمله رو به کار برده در مورد کسی، حالا هر کس بوده. یک مشکل عمده در این کتاب به هر حال پر زحمت و قابل احترام این هست که کمیت و تعمیم، یعنی مطالبی که مطرح میشه در چه میزان از جمعیت اون زمان رایج بوده. بله مطالبی هست، اما چقدر رایج بوده و چقدر شروع داشته، آیا ما میتونیم این رو تعمیم بدیم؟ و ما با روایات متنافی و متناقض چه بکنیم؟ اگر مردم اینقدر در واقع فقیر بودن، نادار بودن، مشکلات گرمای هوا باعث میشد که اینها برهنه باشن، لباس پیدا نمی شده، اصلا دوخت و هیچی پیدا نمی شده، پس این همه در واقع مطالبی که در مورد در واقع ابزارهای جنگی در اون زمان مطرح شده، ابزارهای جنگی خوبی وجود داشته در اون زمان، خب اینها چطور پس میتونستن تهیه بکنن؟ تو همه کارشون هم جنگ بوده همش. خب اینها چگونه؟ یا عرض می شود که روایاتی داریم که الان دیگه فرصت نمیشه من اونها رو بخونم، در کتاب‌های منابع خیلی زیادی که در مورد لباس‌های دوخته هست، در مورد دکمه‌ها هست که لباس‌ها دکمه داشته. البته از انصاف نگذاریم که ایشون هم مطالب رو ذکر کردن، ولی من در مورد روش صحبت دارم که چطور اونها در مورد توجه قرار نگرفت. در جنگ حماله، نجات که همون غلاف شمشیر هست، اینها چجوری اگر لباس نبوده در واقع اینها رو آیا روی در واقع کمر در واقع می‌بستن و اینها رو آزرده نمی‌کرده؟ چطور اینها وجود داشته در اونجا؟ گرما یکی از دلیل‌های ایشون هست، گرما دلیلی که پس اینا برهنه بودن، اصلا در گرما اتفاقا بیشتر می‌پوشوندن که آفتاب اونها رو آزرده نکنه. یا مثلا فرض کنید نوع استدلال از این که چون روایات هست که ثواب زیادی داره که مؤمنی رو بپوشانیم، نتیجه میگیرن که از همه لخت عریان بودن یا کثیری. خب اگر واقعا اینطور بوده، یعنی چگونه میشه این رو اثبات کرد؟ چه بسا خب به این معنا بوده که لباس‌های کهنه بوده، لباس‌های پاره بوده، لباس داشتن ولی لباس‌هاشون خیلی مندرس بوده و خوبه که به اصطلاح مؤمنین به هم کمک بکنن لباس‌های تازه پوشاننده بهتر بر اونها بپوشن. برای اینا یقین آور نیست، از این به اصطلاح روش نمی‌تونیم ما یه مسئله بزرگی مثل این رو اثبات بکنیم که عمدتاً در اونجا در واقع وضعیت به این شکل. چقدر من فرصت دارم یه مسئله دیگر هم؟
یه مقدار خلاصه کنید آقای دکتر
داوردانی، همین تمام بکنم حالا. خواهش
میکنم، صحبتتون خیلی بیشتر از اینه،
شاید
سریع خیلی خب میخواییم آقای دکتر داوردانی هم اگه صحبتشون رو بفرمایم، بعد دوباره در دور بعدی که
بسم الله الرحمن الرحیم. صحبتی که من دارم در مورد بخش سوم کتاب حجاب شرعیه که میخوام آقای ترکاشفند رو اونجا برسه و مطلبش رو بگه، بعد من اون مواردی که هست توضیح بدم.
من شروع کنم.
شما میخواین الان صحبت کنید؟ آیا بخش سوم آیه دکتر میخواین اون بحثی که در رابطه با این فضای تجاری مکه از شما صحبت هایی داشته باشین؟ چون هنوز ما اصلا موضوع رو نبستیم.
من از آنه خودی کتاب شیرخ
هم توی آقای دوستان شدم. من هم میخواییم که شما بگین، بعد دوباره در خدمت آقای ترکاشفند باشیم. وقتی شما محفوظ آقای ترکاشفند با تازیم که قرار بخواییم نموش که صحبت
هستیم. بله، زیاد صحبت تمایل ندارم صحبت بکنم. جنگ حجاب بی چادر با چادر خیلی داغه و بنده هیچ حاضر نیستم که این جنگ داخل بشه. در این در واقع سر بنده بی حجابه. من انتقاد بزرگی که به اولا تشریق تقدیر تذیر بزرگی که از آقای ترکاشفند دارم این است که ایشون مثل یک مورچه در لابلای منابع قدیم جدید گشته، جدید خیلی کم متاسفانه، قدیم خیلی گشتن و انبوه عظیمی روایت جمع کردن که طبیعتاً وقتی میگویند که 5 سال این کتاب رو نوشتن این قابل قبوله. اما آنچه که مورد نظر ماست این است که دانشی را که ایشون این چنین اندوختند، آن مایه علمی که انداختند به صورت شایسته‌ای عرضه بشه. نقد بنده این است که این کتاب از نظر نگارش یک کتاب حتی جدلی یا تاریخی از این جنبه متاسفانه کمی ضعیف به نظر میاد. ببینید، ما نمیتوانیم هر سند تاریخی رو، حتی تاریخ بیهقی، تاریخ طبری، تاریخ روایت‌های قدیم اسلامی، ما نمیتونیم اینها رو بدون یک دید انتقادی بررسی بکنیم. وقتی که ما به دید انتقادی به این کتاب، به این آثار نگاه کردیم، اون موقع سبک سنگین میکنیم. این که فلان سند جعلی، من کاری ندارم. ممکنه یک سند جعلی از سند اصلی خیلی مهمتر باشه. ما در شیوه‌های کارمون خیلی به این برخورد میکنیم. ولی ایشون کار عمده‌ای که کردند این است که روایات رو بغل هم چیدند و یکی از بزرگترین ضررهایی که به خودشون زدن دقیقا همینه. ببینید، ما 1000 صفحه کتاب داریم، 1000 چند تا. اگر من بودم این کتاب رو می نوشتم، من که خیلی ناقابلم، قلمی ندارم چندان، این کتاب رو در بیشتر از 70 صفحه نمی نوشتم. ببینید، ما یک بیت شعر داریم که خیلی معروفه. این یک بیت شعر مثلا 20 بار در کتاب تکرار شده، یه بیت که جلوی چشم منه. ببینید، ما اسناد تاریخی رو تا زمانی که تحلیل نکردیم نمیتونیم مورد استفاده قرار بدیم. اینا کارهای فنیه. ممکنه بعضی از دوستان به من خورده بگیرن که چرا وارد حرفای کلاسی شدم. تحلیل یک امر بدیهیه برای یک تاریخ نگار یا وقایع نگار. اگه تحلیل نباشه کار به جایی نمیرسه. ببینید، روایت تاریخی، سند تاریخی، خبری رو که به دست ما میرسه تا زمانی که در بستر تاریخی خودش قرار ندیم اون سند غیر قابل استفاده است. این که آقای دکتر به گفته های آقای ترکاشفند اینجور انتقاد میکنن حق دارند، اگر چه ممکنه بعضی حرفاشون اصلا درست نباشه، ولی آقای ترکاشفند جوری عمل کرده که برای ما بستر تاریخی این ماجرا رو بیان نکرده. من برای اینکه بگم چی میخوام، حرفم هم زیاد طولانی نشه، یه مثال میزنم و دیگه کتاب موضوع رو تقدیم میکنم، سخن رو به دوستانم. ببینید، من ممکنه به شما بگم پادشاه شمشیر کشید و او را کشت، اصلا شما نمیفهمید این چجوریه، یعنی چطور ممکنه یه پادشاه پاشه شمشیر بکشه کسی رو بکشه این. اما وقتی که شما براتون شرح میدن داستان رو میگن بله اون قاتل فلان فلان شده به پادشاه توف انداخته شاه عصبانی شده خسرو علیشیر شیروان میگن با شمشیر زده گردن اونو بریده همه چی براتون تقریبا قابل قبول میشه اگر که از بنیاد ناصحیح باشه. یک اینجا آقای ترگاشتن به یک شعری اشاره کردن که خیلی خیلی قشنگه ببخشید زشته. این شعر رو یه خانمی گفته بسیار زیبا، یک عروسی بوده، چه عروسی از نوع عروسان جهان، این خانم اسمش بوده زباعه. این دختری کی بوده؟ خب میدونیم دختری که از آدمای پولدار بوده. این آدم اوریان دور کعبه گشته، اینو من قبول میکنم، حرف آقای ترکاشند رو من خودم میپذیرم، به دلیل اینکه این ماجرا در قبائل دیگر دینی مثل بعضی از بت پرستان دوران جاهلی هم وجود داشته، در اقوام سامی کهن هم این کار وجود داشته. حالا چرا این آدم اینقدر مهمه؟ ما فقط تو کتاب آقای ترکاشتر میخونیم که زباعه زن خوزت ابن علی شد، بعد ازش طلاق گرفت، رفت زن هشام ابن مغیره شد، بعد از اونم طلاق گرفت، بعد ها حضرت پیامبر میل داشتن با او ازدواج کنن که نشد. آدم این داستانی که میخونه اصلا نمیفهمه چی به چیه. چرا؟ چون این داستان بستر تاریخی نداره. اوریانه مثل بیهجابای دور مکه که این روایت شما هم اینقدر بی‌دست و پاست. خانم آقایون، حوزت ابن علی چیز بود، دست نشانده خسرو امین شیروان بود در قبائل عرب. اینقدر این مرد نیرومند بود و ثروت داشت و خدمت پادشاه ساسانی میکرد که این میرفت به دربار ساسانی و خسرو پرویز بیارم دونم امان شیروان یک تاج به این هدیه کردن. این آدم در ادبیات عرب که مورد توجه آقای دکتر توشکاشان اصلا نبوده، این مرد تاج میپذیره و لقب زوتاج بهش میدادن. تمام عرب ها بهش میگفتن زوتاج. این مسیحی بود اتفاقا، یعنی به هیچ وجه این خودش نبایستی که لخ میشد مثل مسیحی ها لباس میپوشید، مثل مسیحی های لابد هیره. این آدم با این خانم زیبا ازدواج میکنه، این خانم زیبا ازش طلاق میگیره. آدم اینجا یهو میپرسه که بابا چطور ممکنه یه پادشاهی که حرمسرا داره و نمیدونم زوتاج، این همه ثروت داره، از همه مهمتر حاکم الیمامه شده، یعنی یکی از بزرگترین و ثروتمندترین مناطق عربستان، یه همچین آدمی چگونه میتونه بگه که خب خانم میخواد بری خونه مامانت خدافظ شما؟ نمیشه. این اصلا خرد تاریخی من این رو نمیپذیره. بعد این خانم جدا میشه از شوهرش، زن یک آقای دیگه میشه که گفتن اسمشو عبدالله ابن جدعان، ولی نگفتن این عبدالله ابن جدعان کیه. یکی از بزرگترین اشراف عربه، یکی از بخشنده ترین ممدوحان عربه. عبدالله جدعان یکی از هفت شخصیتی است که در ادبیات عرب دائم می‌درخشه، صدها شاعر او رو مدح کردند. این خانم میره زن او میشه، این علکی نیست، این خانم به خاطر بی‌دامنی دور مکه نرفته. اینم پس اضافه کنم چون خیلی مهمه. آقای ترکاشتن به این توجه نکردن که گاهی گشتن اوریان به دور کعبه یک آیین بت پرستی بوده، این رو به عنوان نماز، به عنوان نذر. این خانم که اتفاقا بعد جدا میشه از، حالا روایت ها میگن جدا میشه از عبدالله ابن جدعان و میخواد زن هشام به مغیره بشه، باش اون شوهر قبلیش شرط میکنه، میگه اگه میخواد بری زن اون بشی باید 100 تا شطور سرخ به من بدی، یه بارم دور مکه لخت بگردی و چیکار کنی چیکار نکنی. اون هشام رو ببینید، اینقدر ثروتمنده که میگه خانم تو بیا خونه من، من همون سخت و شطور رو میدم، هم تو برو دنبال کعبه بگرد. آقا جان اگر این یک آیین نبوده، اگر یک رسم بت پرستی نبوده، اینقدر راحت نبوده. این به خاطر کوتاه بودن ازارش یا نمیدونم لباسای دیگرش دنبال کعبه نمیگشت. این مثال رو برای این زدم که عرض کنم اگر بستر تاریخی روشن شد، شما بفهمید این خانم زباعه کی بوده، چه کرده، چرا بعدها حضرت پیغمبر میل کردن که با او ازدواج بکنن ولی دیدن که اینا این پیرزنی شده و دیگه اصلا شوهر نمیخواد، ماجرا ختم شد. خیلی ببخشید، مراد من یافتن بستر تاریخیه. روایت های آقای ترکاشتن در این کتاب همه از نداشتن بستر تاریخی به شدت رنج میبره. یکی این، دوم تکرار بی حساب یک روایت. هیچ روایتی نیست که 10 بار 15 بار 20 بار مورد استفاده قرار نگرفته باشه. خیلی قربان، ما از 100 تا عبارت در یک مورد استفاده میکنیم و 100 تا ارجاع میدیم. این کار ماست، این وظیفه ماست. کتاب شما اگر که بشود یک روزی یه ویرایشی بشه، اتفاقا من خیلی چیزی که خیلی خوشم اومد از کار شما، شعرها و روایتها رو خیلی صحیح ترجمه کردید، همطور که آقای دکتر گفتن در این مورد، در این مورد حالا من یه خورده شک دارم. هرچی من گشتم دیدم که خوشبختانه بار و بنتون از نظر زبان عربی بسیار غنی است و خوب ترجمه کردید. جز این که بایست این کتاب از نو قربال بشه، از نو چینش جدید علمی بهش داده بشه و دونه دونه روایت ها وقتی جمع شدن مورد تحلیل اجتماعی تاریخی قرار بگیرد و بعد مورد استفاده قرار بگیرد. خیلی ببخشید من زیاد چونه زدم، معذرت بخوام.
آی ترکاشان تشکر میکنیم از آقای دکتر آزرموش، انشاءالله که باز هم فرصت باشه از صحبتشون استفاده بکنیم.
متشکرم، خیلی مختصرم آقای دکتر آزرموش توضیحات خودشون راجع به کتاب ارائه فرمودن و به ویژه خیلی خوشحال شدم که ترجمه صحیح روایات و اشعار که تخصص ایشون هست مورد تایید ایشون قرار گرفت. من همینجور میخوام از ایشون درخواست بکنم بحث مربوط به طواف اوریان رو از کتاب اگر جسارت نباشه بار دیگه مرور بکنم، که اینکه خودم این کار رو براشون انجام بدم، چرا که در بحث طواف اوریان دقیقا من اشاره کردم که این طواف به عنوان یک آیین بود که توسط قبایل مختلف انجام می شد و اگر زباعه را در کتاب مورد پردازش قرار دادن صرفا و صرفا به عنوان یک نمونه برجسته که تا آستانه همسری پیامبر پیش رفت بود و نه چیزی بیش از آن، در این که این را به عنوان یک آیین بت پرستان ذکر کردن تردیدی ندارم و در کتاب هم موجود هست. و اگر جسارت نباشه میخوام این نکته رو هم دوباره اضافه کنم، اگر قرار بود این توضیحات مضاعفتری که حضرت عالی راجع به زباعه فرمودید من توی کتاب میآوردم، گمانم دیگه 2000 صفحه میشد، نه اون 70 صفحه‌ای که درخواست کرده بودید. تکرار روایات رو میپذیرم، این به عنوان یک ایراد هست، این ایراد علمی هست، اما دو تا کار انجام دادم، یعنی دو تا دلیل، دو نکته در این رابطه میخوام بگم. یکی این که اگر تکراری صورت گرفته، در تکرار به غیر از البته اون شعر مربوط به زباعه، اگر تکرار صورت گرفته روایت دیگری از اون به اصطلاح متن بوده که اندک تفاوتی داشته و من تعمد داشتم که این کتاب یک کشکولی باشه که تمام
رسلا خانش های متفاوت یک روایت واحد رو بیاورم و تعمد داشتم مثلا توی بحث حمام که مطرح کردم بسیاری از روایات رو توی بخش اول آوردم، بخشی از اونها رو توی بخش پایانی آوردم. من در آخر که داشتم سامان میدادم کتاب رو تنظیم کردم کدوماش رو توی بخش اول بیارم کدوماش رو بخش آخر. البته این مانع از این نیست که ایراد نگیریم بر این مطلب. این یک نکته. نکته دوم، توجه دوستان داشته باشن که من جدیترین، اساسترین و مهمترین مسئله شرعی مسلمان ها رو داشتم تحقیق میکردم و باید خیلی چیزها رو در نظر میگرفتم. باید عادت ایرانی ها رو نگاه میکردم که این کتاب رو ور میدارن تورق میکنن و گرچه ترکاشنم ابتدا از اونها درخواست کرده لطفا از ابتدا تا آخر کتاب رو بخوانید، اولا فهرستش رو مرور بکنید، ولی اونها که پیرو من نیستن کتاب رو باز کنن بخش آخرش رو بخونن. من تعمد داشتم یک مدیریت کردم که اگر بحث حمام رو به من مثال باز کردش یک مرتبه رفتش بخش آخر، من یک نکته نتیجه گرفتم بدون ذکر اسناد، اسنادی که در بخش اول آوردم زیر پای او خالی نشه و احساس بد نسبت به تحقیق تو ذهن شکلی که این بی سند صحبت کرده. تعمدن اسناد رو دوباره توی اون بخش تکرار کردم. این صرفا یک مدیریت بود، گرچه ایراد شما به جا هستش. از توضیحات بسیار ارزنده‌ای که راجب خسرو پرویز و ارتباطش با شوهران قبلی، شوهر قبلی زبایده دادید بسیار استفاده کردن و ممنونم. و اما آقای دکتر حمیدیه، جناب آقای دکتر آزرنی، جناب آقای دکتر حمیدیه، استاد از من آقای دکتر آزرنوش و سرو خانم قاسم احمد، من تقاضی دارم که بحثمون یک روالی داشته باشه که نقطه به نقطه جلو بریم، وقت هم خیلی محدود هست. من تا اینجا گزارش ما قبل بعثت رو ارائه کردم، انتظار بود ایراداتی که به این بحث وجود داره مطرح میشه. من اون چیزی که مطرح کردم رو مرور میکنم. اگر من تقاضا دارم اگر ایراداتی که آقای دکتر حمیدی گفتن وارد باشد، آیا موجب فرو ریختن این کدها و این نتایجی که من توی بخش قبلی ارائه کردم می شود یا نه؟ اینو دوستان گذاره. من گفتم مردم دوران جاهلی هنوز به اسلامی نرسیدیم، خیلی تقاید به لباس نداشتن. دوستان ایرادی دارن توی مسئله؟ دیگر مسئله که گفتم، گفتم اونها عمدتاً از برای پوشاندن اندام از پارچه های نادوخته استفاده میگن، نه لباس. آیا کسی ایراد داره؟ توی کتاب خودشونم با اینکه ایراد گرفتن ولی دوباره تایید کردن که من موارد وجود لباس های دوخته رو که مکرر در مکرر توی کتاب آوردم و گفتم زی غالبشون استفاده از پارچه های نادوخته بوده، نه اینکه ابدا وجود نداشته. لباس دوخته هم بوده، ولی خب توجه بکنید من این موارد رو تو جاهای مختلف کتاب ذکر کردم، مثلا توی هم بخش قرآنی تعلقات خاطر ما خب به قرآن خیلی خیلی زیاد هست و اون سند بسیار محکمی هستش. توی قرآن هم وقتی مرور میکنیم این همه انواع جامعه رو ذکر کرده، ابدا هیچ کدومش اشاره به البسه دوخته نداره، هیچ جا اسم شلوار، زیر پیراهن، شورت، پیراهن، هیچ کدوم از اینا نیومده. اما چیزایی که گفته اشاره به جامعه به طور کلی یا جامعه به اصطلاح مصادیق جامعه های نادوخته رو گفته. فقط و فقط یک مورد لباس دوخته توی قرآن وجود داره، قمیص هست. قمیص هم مربوط به حضرت یوسف و توی مصر، ربطی به اون زمان مکانی که پیامبر زندگی میکرده و قرآن توی اون نازل شده نداره. و این هم از دقت نظرهای قرآن هستش که قمیص رو صرفا در مورد اونها بکار و همینا برای ما کدهایی هست برای این که نزدیک بشیم. دیگر موردی که ادعا کردم، پس دارم ادعاها رو میگم که دوستان اگر ایرادی دارن روی اون متمرکز بشیم که بحث جلو بره. و حتی اگر من میگم تک تک ایراداتی که آقای دکتر حمیدی دوست عزیزمون که قرار گذاشتیم من بعد با هم بیشتر هم آشنا بشیم، هم ایشون هم تا حالا 30-40 تا نقد کتاب من شده، 2-3 تا کتاب نوشته منتشر هم شده و 2-3 تا کتاب اینترنتی و 30-40 تا مقاله و ایرادات ریز درشت گرفته شده. آیا حتی اگر اون ایرادات درست باشه مگه موجب فرو ریختن پایه های اصلی و ادعاهای اصلی کتاب میشه؟ من ادعا کردم که قبل از جاهلیت خانه ها فقط زرد بوده. آیا از هزار عزیز ازمن سروران ازمن کسی اعتراض داره؟ یعنی پیش از اسلام برخوردید به این که نه خونه ها زرد داشته، چفت و قفل هم میشده و فلان اینها. من ادعا کردم که اون موقع دستشویی نبوده.
چون بحث لباس رو مطرح کردی، نقدی دوستان گفتن، من در تو بحث همون لباس هست همونجا عرض کنم چون داری میگذارید ازش. یه جایی ظاهرن اشاره کردید به بحث فقیر بودن فضای اون زمان که به خاطر فقیر بودن اینا خب نمیتونستن لباس در واقع زیاد داشته باشن حالا یا تهیه بکنن. یه صحبتی دوستان داشتن مبنی بر این که با توجه به این که فضای عربستان یه فضای تجاری بوده که از این مسیر کاروانهای بسیاری به طرف شام و حتی به طرف یمن میرفتن و به هر حال چیزهای بسیار زیادی رو هم میبردن به شام یا به قسمتهای دیگه و حتی خیلی از این چیزهایی که مورد تجارت قرار میگرفته وسایل خیلی ضروری نمیده، مثلا ادویه، نمیدونم از چیزهای اینچنینی. آیا چقدر میشه اینا پذیرفت که اونها با وجود اینکه در یه همچین فضایی قرار داشتن پارچه و حالا لباس بگیم دوخته این شده و پارچه اونجا نبوده و فقیر بودن؟ یکی مسئله، یکی مسئله دیگه هم با توجه به این که فضای عربستان، فضای بدوی عربستان یک فضایی که از لحاظ طبقه بندی جوامی یک جامعه در واقع کوچرو شبانی به حساب میاد، یعنی شغلشون شبانی بوده مردمی که در اونجا وجود داشتن، قاعدتاً چون شغلشون شبانی بوده خب به هر حال به بحث پشم و نمیدونم ریسندگی و اینجور چیزا هم باید طبیعتاً اونجا وجود بوده باشه دیگه، چون فضا فضای شبانی دیگه. آیا همین ها نمیتونه تلکیف بکنی فضا را که خب نمیتونیم بپذیریم که فقر وجود داشته و برای لباس اصلا کلا برای پارچه در وهله اول و بعد برای دوختن خب قاعدتا اگه پارچه باشه خب بحث دوختن هم میتونه پیش بیاد.
بله سپاسگزارم. از اتحالی هم به مورد به اون موارد زهر فرمیدیم. سپاسگزارم. اگر فقر مطرح شد، اگر عدم استفاده از لباس مطرح شد، این بخشی از این مجموع عوامل متعددی است که در کتاب آورده شد. همه مشکلات اون زمان فقر نبوده و فقر هم دامنگیر همه جامعه نبوده. توی این کتاب عنوان کتاب تحقیقی به تک تک این موارد اشاره شده. فقر هم یکی از معضلات اون موقع بوده، ولی اینکه چقدر فراگیر بوده اون قابل بررسی.
یه مسئله هم در همین رابطه های دکتر در رابطه با بحث پوشش بوده که آیا چقدر مورد توجه اینا بوده. در قرآن اولین بحثی رو که در رابطه با ماجرای آدم و حوا بحث میکنه در زمانی که اینها فریفته میشن بحث فرو ریختن پوشش هاشون بوده که از بین رفته. این رو در کتاب فکر میکنم تورات هم در سفر پیدایشی اشاره به این بحث هم اشاره شده و یه جوری ارتباطی بین پوشش و اون قبح و گناه به وجود میاد. سوال اینه که با توجه به این که فضای در واقع اون زمان نزول قرآن فضایی بوده که به حال مسیحیان حضور داشتن، آقای دکتر آدم کثیف فرمایند اگر اشتباهه، مسیحیان حضور داشتن و زندگی میکردن، یهودی های اونجا زندگی میکردن و اینها جزء آداب و در واقع اعتقاداتشون یک گوشه، حالا اگر بپذیریم خیلی هم تحریف تو این بخش شاید خیلی نبوده و اعتقادات خیلی اندکی هم داشتن، قاعدتاً باید به این مسئله یک باورهایی داشته باشن. این یک جور تضاد ایجاد نمی‌کنه در اون فضا که اینها همه حضور دارن در این جامعه و عرف غالب این جامعه این هست که و در حال به پوشش و اون مسئله توجهی نداشته باشن مردم.
سپاسگزارم. بسیار خوب، من توی رسالت پاسخم به این موارد هم خواهم پرداخت. دیگر از مواردی که اشاره کردن این بود که اونها دستشویی نداشتن. پیش از اسلام مردم مکه و حتی در بسیاری از نقاط مدینه دستشویی وجود نداشت. معضلات مربوط از این فقدان رو شما باید توی به دست آوردن ترسیم درستی از عصر ما قبل بعثت لحاظ بفرمایید. من مطرح کردم یا شاید به صورت گذرا رفتم، وقت نشد، در مورد استحمام. اون موقع جای اتاقکی محصور برای استحمام وجود نداشته و مردم در فضای باز استحمام میکردن و به اندک به اصطلاح جاهایی با حتی اقلی از استطاعت اکتفا میکردن استحمام. اگه توی موارد به اصطلاح تردیدی هست، شکی هست، بفرمایید و گزارش مقابلش رو ارائه بکنن. توجه بشه که الان ماقبل بعثت رو میگیم. خب حالا و اما، یعنی این آنچه بود که من مطرح کردم. انتظار داشتم که نقد متمرکز روی این نقاط بشود. حالا خب حالا
یک جمله عرض بکنم. ببینید من در مورد روش کل کار در واقع
من دارم میرسم به کار شما.
این رو در واقع که در واقع پاسخ به انتقاداتتون بیان نکردم.
دارم میرسم، من نوشتم و میخوام ارائه بکنم. بله من ارائه میکنم. بله
بعد بحث زبیر رو اینها
بله من این رو یادداشت کردم. گفتم که چه خوده ابتدا آنچه که تاکنون مطرح شده مازه نقرار بگیره، بعد چون معنا هم قرار داره راجع به اون به هم مطالبی که باز شد. اما مقالی که آقای دکتر حمیدیه فرمودن، مطالب انجیل و تورات که من نقل کردم، مطالب انجیل و تورات برای ترسیم عصر پیامبر که نیاوردم، به مناسبت بحثی شد یه اشاره به اونجا کردم در همین حد. دو، در تمام کل کتاب یک بار از یک فرد غیر مسلمان غیر عرب من نقل کردم، فقط و فقط یک بار، اونم ویلدورانت یک بار. اون یه بارم شما مطرح، همونی بود که مطرح شد، بیش از اونم نبود. شایدم اخلاقا خودم رو به اصطلاح چون نکته ای از کلام او استفاده کرده بودم، اگه بدون ارجاع به او میگفتم شاید عمل غیر اخلاقی بود. زبیر رو من حقیقتش خیلی متوجه نشدم. شاید
من بیادبی میکنم، اما در مورد تمام ضرابه من چند نمونه ذکر کردم. در مورد منابع اسلامی که استفاده کردی، تواریخ اسلامی، تواریخ عرب، در مورد اونها چرا کنکاش سندی نداره؟
من دارم میرسم آقای دکتر.
الان گذشتید، الان میرسید وارد بحث.
خب بگید من از این برمیم.
خب بفرمایید آقای ترکوشان، تو بگید بحثشون تصمیم بشه. بعد
پیامبر اکرم سلام به پیامبر در حین ادراش. خب متاسفانه اون موقع بیت الخلا نبوده. وقتی پیامبر به پیامبری مبعوث شد از سوی خدای باری تعالی، از آسمان اتاقکهای مخصوص بیت الخلا و گرمابه نازل نشد. پیامبر هم مجبور بود توی همون واقعیت زندگی بکنه و با همون امکانات محدود بسازه. خب طبیعتا پیامبر فرد والایی بود و به جاهایی میاد که به هر حال استتاری ایجاد بکنه، ولی خب مانع از این نیست که یک باری، دو باری، چند باری کسی از اونجا رد نشه. رد شده، طرف سلام کرده، اتفاقا پیامبر چقدر بزرگوارانه هستش، اتفاقی رد شده از اونجا و مطابق همون بی تفاوتی های عمیق جاهلی نکرده که به پیامبر حتی اول سلام نکنه و راش از اون ور بگیره و ندید بگیره. ذوق کرده، پیامبر دیده، سلام کرده. پیامبرم بزرگوارانه جواب سلام داد. اون تا گفتش که الان سلام جواب دادم که ناراحت نشی. ولی من بعد دیگه اگه فرضی رو توی این حالت دیدی سلام بهش نکن. این ایراد کار چیه در زمانی که بیت الخلا وجود نداره و فرد چاره ای نداره غیر از این که توی محدود چنین جاهایی قضای حاجت بکنه و گریزی هم از ترددهای غیر مترقبه نیستش. این ایرادی نیست. لباس دوخته و ابزار جنگی، ببینید من لباس دوخته رو هم به کرات توی کتاب توضیح دادم، من تا گفتم البسه نادوخته رواج بیشتری داشت، اونها با اون لباس بود که زندگی می کردن. توی قرآن هم که سند قصعی هستش چیزی از البسه دوخته وجود نداره و یک موردی هم که وجود داره ما را غیر اونجاست و خود این کد هست برای ما. پس که عدم رواجش در منطقه مورد بعثت رو نشون میده. این که ابزار جنگی وجود داشته و ویژگی های مربوط به ابزار جنگی در بین اونها مطرح بوده و به کرات وجود داشته به خاطر همون دلیلی بود که خودتون گفتید، اونها دائم در حال جنگ بودن ولی دائم در حال لباس پوشیدن نبودن، دائم در حال جنگ بودن. ادوات جنگی، لباس رزم، اینها توی قرآن هم اومده، اشاره به همین موضوع توی قرآن هم شده. این که من یه نکته بسیار مهمی که آقای دکتر حمیدیه اشاره کردن که جدی هست، این که مواردی روایاتی که به نفع نتیجه شما نیست شما شدیداً مورد نقد و بررسی قرار میدید و اونهایی که به اصطلاح نفعتون هست احتمالاً کاری با اون ندارید. این نکته مهمی هست. من همین کارو کردم.
پس دوخته بودن لباس شما دیگه بهش نمیپردازید. اگه نمیپردازید اینجا یه نکته ای الان آقای دکتر.
من الان وارد این مسئله شدم. این نکته مهمیه. من اعتراف میکنم این ایرادی که ایشون مطرح کردن هست. منتها ایراد نیست. از نظر ایشون هست ولی با توضیحی که میدم نیست. ببینید این تکلیف است که نیاز به احراز و اثبات دارد، یعنی برای این رویه فقه هم همینطور هست که ما برای این که بفهمیم آیا زنان واجب است ساعد را بپوشانند یا نه نیاز به مدرک داریم. اگر مدرکی وجود داشت، مدارک و اسنادی وجود داشت،
ما در توصیفیات در واقع این کار کردیم نه در احکام.
اگر اسناد
توصیف اعراب اون زمان رو شما اسنادی رو ارائه کردید و اثباتهایی کردید، یعنی اخباری
اینا برای اینا برای اینه که ما به حکم برسیم، به فتوا برسیم دیگه.
بیان فرمودن که شما باید بررسی سندی بکنید دیگه. تو اخباریات هم توصیف تاریخ هم.
این بخش خوش میشه من.
ببخشید در یه خوشبندی نقطه چون در رابطه با لباس فهمیدی در آیه
هست
چون بحث به اون بحث شما برمیگرده و یه بحث مبنایی که شما در کتاب
خوندید
همین بحث دوخته بودن لباس رو فهمیدی در قرآن کریم آیه 81 سوره مبارکه نحل و 80 بحث نعمتهایی رو که خداوند داده اشاره میکنه که به شما لباسهای سرابیلی را داد که تقیکم الحر و سرابیل تقیکم
بحث
از جامعه هستن به هر حال. یعنی این لباس
جامعه اشاره جامعه هسته، اشاره به لباس دوخته که نداره، سربال یعنی تنبوش، یعنی وسیله پوشش، پوشش
یعنی پارچه ندوخته ترجمه میکنه.
ببینید توی قرآن یا از جامعه به طور کلی یاد شده یا اگر جامعه خاص رو ذکر کرده اون جامعه خاص نوع دوختش نیست. این دو نکته مهم هستش. اینجا لباس به معنا سرابیل به معنای لباس هستش که اشاره به معنای پوشاک اشاره داره و نه به جامعه خاصی که فلان جای بدن قرار میگیره. من مایل هستم اون نکته رو ادامه بدم. این به اصطلاح حکم، این به اصطلاح تکلیف است که نیاز به اثبات احراز داره. حالا اون بخش تاریخیش هم در جای دیگری میپردازم. اگر
بفرمایید که
بعد
بحث تاریخی رو شما
حالا حکم بگم تاریخش هم میگم.
نه حکم از تاریخ دارید بیرون میکشید. شما تمام آیات قرآن که دارد بر حجاب میکنند رو بر اساس بافت تاریخی اونجا که دستشویی نبوده عرض میشود که همه یا بسیاری برهنه بودن و برهنگی کاملا عادی بوده معنا میکنید و معناش رو از اون معنای ظاهری خارج میکنید و حکم بیرون میاد. خب اصلش پس باید بریم سراغ مسائل تاریخ.
خب ببینید
گزارش تاریخی دستمایه‌ای است برای اینکه ما به فهم درستری از روایاتی که دقیقاً مرتبط با بحث حکم هست برسیم. من بحث تاریخی رو که مطرح کردم در بخش اول کتاب هستش، بخش فقهی بخش سوم کتاب هست. توی بخش اول کتاب استخراج حکم که نشده، سیمای ما قبل رسد و سیمای پس از او ارائه شده.
پس توی اول رو دقیقا میتونیم از کتاب در واقع حد کنیم. تمام بحث شما مبتنی بر همین بحث اوله.
خب الان من ببخشید مشخصا باید چی رو پاسخ بدم که روی اون باشم و بحث به اصطلاح از این حالت خارج بشه، من امکان داشته باشم به راحتی یک پرسش مشخص مطرح بشه، پرسش‌های جدی و رد او رو بگیریم تا انتها.
فکر میکنم مشخص شد. حالا ادامه بدید که بحث خودتون رو بفرمایید. اون بحث رو چی کنم؟
این دوستان از من به سوار خواستم یک نکته را، نکته مهم رو بگم که خب هی قطع شد کلام و اون این بود که اگر من به بخشی از روایات رو مورد کنکاش سندی و متنی قرار دادم و برخی دیگر را نه، علت داره. روایاتی که در صدد ایجاد تکلیف برای انسان است، از آنجا که نیاز به احراز و اثبات دارد، که این رویه فقهی هم هستش، خب بررسی سندی کردم و بررسی متنی کردم. اگر نتوانسته است اون روایات نتوانسته اثبات و احراز بکنه یک تکلیفو، که طبیعتاً دیگه تکلیفی وجود نداره و اساسا نیاز نیستش روایات مخالف رو من بیارم، چون عملا تکلیفی احراز نشده. این که حالا روایات مخالفی هم وجود داشته باشه که عدم تکلیف رو بگه، خب اون رو به من معیب بحث میارم، اون نیاز به بررسی نداره. و راز این که بسیاری از موارد رو بدون بررسی سندی و متنی آوردن، اونها معیباتی هست در کنار نتیجه‌ای که قبلا گرفتم. اون نتیجه چی بوده؟ روایاتی که در صدد تکلیف بار کردن به بشر هست رو بررسی کردم، دیدم توان اثبات نداره، یا ساختگی بوده یا ضعیف بوده. این از این. خب حالا ما به بخش دوم که واکنش اسلام هستش بپردازیم، که اسلام پس از این که ظهور کرد چه واکنشی به اون فضای ما قبل خودش، مسائل مربوط به حجاب و مطالب مربوط به اون داشتش. من سعی میکنم این رو در یکی دو بخش خدمت دوستان ارائه بکنم. اسلام ظهور کرد، اولا اون بخشای مرتبط، پدیده های بیرونی، خانه ها و سرویس های بهداشتی میگم، بعد میرسیم به خود حجاب که حساس‌تر هستش. ما آیاتی داریم با عنوان آیات استیزان، من اسمش رو گذاشتم. وقتی اسلام ظهور کرد، چون که اشاره دادم، از آسمان لنگه های در فرو نفرستاد و اقدامات فیزیکی این چنینی نمی توانست انجام دهد. پذیرفت که خانه های مردم فاقد در بست، پذیرفت که مردم فعلا دستشویی ندارن، فعلا جای مناسبی برای استحمام ندارن. توی این ظرف باید دید که اسلام چه ابتکاری نشان داد و چه رهنمودهایی صادر کرد. آیات استیزان نازل کرد، 27 و 28 سوره نور و 53 سوره احزاب، و این مسئولیت رو به خود افراد مؤمن و ایمان آورده داد و شأن اونها رو بالا برد، شخصیت به آنها داد. گفت ای کسانی که به پیامبر ایمان آوردید، میدونید که داخل پرندز، میدونید که خونه ها فاقد دربه. وقتی رسیدید در خونه مردم، سرتون رو نندازید پایین، برید تو، اجازه بگیرید، اجازه بگیرید، صدا بزنید، من فلانی هستم، اجازه است بیام تو یا نه؟ اگر او اجازه داد بروید، اگر نه برگردید. و پیامبر اکرم هم رهنمودهای اجرایی دادش، تو وقتی که میرید کنار روبروی در وای نیستید که تا ته خونه رو ببینید، برید اون کنار وایسید، بگید السلام علیکم، سلام بر شما، آیا اجازه است بیام تو؟ یعنی یک حریم برای اعضای داخل خانواده با این ابتکار انسانی ایجاد کرد. و حتی در مورد خانه ها یه آیه بسیار حساسی که متاسفانه دچار بدفهمی عجیب شده، همین آیه استیزان احزاب 53 هست. همونطوری که در مورد ورود به خانه دیگر مردم باید اجازه گرفت و روبروی در وای نایستا که تا درون رو ببینن، میگه وقتی که هم میخواید بیاید خونه همسران پیامبر، باز سرتون رو نندازید پایین، برید تو، پشت در وایستی، صدا بزنید از پشت حجاب، از پشت حجاب که اون حجاب رو توضیح دادم تو کتاب، یا یک پردهی بوده یا اون حصیری بوده که یک متر جلوتر نصب می شده، یا نه همین دیوار خود خانه بوده. کنار این دیوار وایستید، صدا بزنید، اگر او اجازه داد از برید داخل. و این آیه به این سادگی و به این زیبایی با این کارورد دقیق و اخلاقی تبدیل شد به پرده نشینی زنان. و این پرده نشینی زنان که در طول تاریخ از حق زنان از این آیه استفاده کردن، و اذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب، چون چیزی از آنها، ای مردان مراجعه کننده به صدر آیه میگه یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ایؤذن لکم ایدک آذنی، بعد میاد پایین میگه و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. مدید رسیدید به خونه همسران پیامبر، پشت در نرید تو، پشت در وایسید، صداشون بزنید از پشت حجاب. و دیگه آیه ادامه شو که نگفته خب اونا خودشونو حجاب رعایت میکنن میان دم در جوابتون میدن. این خواسته آیه از مردانه، گفته و اذا سألتموهن، ای مردان اگر با زنان پیامبر کاری داشتید تا سنتون هم بزنید برید تو، پشت در وایسید. از این استفاده کردن که پس زنان آیان بیرون، ارتباطش رو دیگه حالا و چقدر در ذیل این کرور کرور حدیث جعلی ساخته شد بعدن. این آیه استیزان، پس مشکل خانه های فاقد درد با اون آیه زیبای قرآن و با این رهنمود عینی و عملی پیامبر اینطوری حل شد و ارزش هم به مؤمنان داده شد که مشکل رو میتونید نرم افزاری حل کنید. حالا از نظر سخت افزاری عقب هستید، ایراد نداره، شما انسانید، میتونیم روتون حساب بکنیم خودتون. امیدواریم که این مسائل بیشتر مورد توجه قرار بگیره. اما دستشویی نداشتن، میرفتن به جایی دورتر از، اگر با عذرخواهی فراوان مواردی هست، اگر ادرار بود توی همون محل انجام میدادند، و اگر غذای حاجت بود کمی دورتر می‌رفتن که از بوی تعفنش به اصطلاح ایمن باشن. پیامبر تو این شرایط چیکار کرد؟ گفت اولا دو نفری با هم دیگه نرید به طرف اون محله که میخواید بشینید، دو نفری برید و کنار هم بشینید و شروع به نجوا کنید و چشتون به عورتین هم بیفته. و از زنان به ویژه تأکید گرفت یه همون بیعت که با زن با مردها نزدیک هم ننشینن توی اون محل. و در مورد استحمام فردی رو دید که وسط آبادی داره استحمام میکنه. اولین زمان سخنرانیشون فرا رسید، گفت ازتون میخوام وقتی استحمام میکنی خودتون رو میشورید هیچ چیزی دور کمرتون ببندید. نگفت لطفا تشریف ببرید حمام. خب حمامی نبود، حتی اقل استثاری برای خودتون ایجاد بکنید. خود ایشون هم وقتی میخواستن استحمام کنن یا مثلا دخترشون پارچه میگرفتن یا پشت شطوری چیزی میرفتن استحمام میکردند و میومدن، چیزی غیر از این وجود نداشته. روایات راجع به حمام زیاد هسته. البته روایات راجع به حمام که پیامبر نهی کرده، امت را شدیداً از ورود به حمام نهی کرده. شما مراجعه بکنید، من تو دو جای کتاب مکرر آوردم که پیامبر اگر کسی ندونه این روایات رو بخونه میگه عجب پیامبر ضد بهداشتی بوده، چون مطلقاً زنان را از ورود به حمام نهی کرده و مردان رو هم در گام اول نهی کرده بود. بهش فشار آوردن که خب برن ولی با معذر یه چیزی دور خودشون بپیچن. این روایات به گواه محدثین و بررسی های بنده جعلی هست، ولی همین جعل هم یک پیشینه ای داشته، یک سرگذشتی داشته. وقتی بعدا در اثر فتوحات و حملاتی که خلافای بعدی به کشورهای دیگر میکنند و با حمام آشنا میشند و توی ممالک خودشون هم این حمام رو احداث میکنن، خب همه میرفتن حمام. و چون برهنگی و مرد و زن با هم باشن خیلی براشون مهم نبوده میرفتن، از پیامبر شروع کردن به جعل حدیث که پیامبر نهی کرده که هر کس به دنیا و به آخرت و به خدا ایمان داره نباید حمام بره، و زنان مطلقاً مردانم با معذر. پیامبر چیزی که خواسته بود، اگر این احادیث رو واقعی بگیریم که رهنمود پیامبره و دلیلش هم اینه که چون با هم مثلا میرفتن و به همین دلیل تأکید کرده که زنان اصلا نروند. بالاخره یه مشکلشون یه جور دیگه ای، حالا توی خونه ای به هر حال با هم زنان جمع بشن برن یه جای دیگه ای بتونن استحمام کنن. این اون کارهایی بود که پیامبر انجام داد در باره خانه های بدون در دستشویی نداشته و گرماگاه ها. اما میرسیم به معضل ویژگی های لباس.
اینا با آیه اتفاق کشم به تردیم که از خواهی میکنم داشته اینا با خلاصه تر بفرمیم که ما بتونیم به جنبندی هم برسیم. بله هر کدوم
از این خواهی یه دور دوستان برم من ادامه شویم که
چلی بودم بکنم صحبتتون با تکمیل بفرمیم بهتر آیه اتفاق کشم که
بسیار خوب توی جام دومی که
ده دقیقه تکمیلش بکنم زیاده میگن که کم ترگه.
بسیار خوب، گام دومی که انجام داد راجب جامعه ها بود. اولا طی آیات سوره اعراف از آنجا که مردم عصر جاهلی عادت به ستر عورت هم نداشتن، عادت به ستر عورت نداشتن نه به این معناست که لخت میگشتن، یعنی که این جامعه اگر روی دامنشون نبود این برونور میرفتش هیچ خیالی نبود. این هستش. اگر هم در مورد زبیر یا کس دیگری که زبیر در مورد او فرج میگوید نقل شده، نه اینکه زبیر یا آن شخص دیگه دائم العریان و فاقد لباس میگشته، این رو من توی کتاب توضیح دادم که لباس های موجودشون
دقیقاً روی اندام حساس معلوم نبود قرار بگیره، یعنی خیلی تقیدی به این رعایت در میونشون وجود نداشته. به خاطر همین عادت زشت بود که آیات نازل شد. اولا جریان آدم و حوا رو توضیح داد که اونها لباس در حال از ستر عورت داشتن، بعد در مورد بنی آدم به طور کلی و یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم که دامنتان را مثلا بپوشانید، یعنی تأکید کرد، یا مثلا آیات 30 و 31 سوره نور، یحفظن فروجهن و یحفظن فروجهن، نه اگر به معنی پوشش البته بگیریم، یعنی پوشش ناحیه دامن رو چه برای مردان و چه برای زنان مورد اصطلاح تذکر قرار داد. و گام بعدی میرسیم به و در این رابطه یه سری تدبیرات هم در نظر گرفت خانم قاسم احمد. تدبیرات این چنین بود که این دامن لباس ها، برخی از بینوایان دامن لباسشون کوتاه بود، مثلا سر نماز این چنین شد که پیامبر این گونه رهنمود صادر کرد که اولا گفت خانم ها برن آخر وایسن، آقایون بیان جلو. و فلسفه این تفکیک هم دقیقا به همین دامنهای کوتاه البسه برمیگشت، خانم ها رفتن عقب، این تدبیر اول. تدبیر دوم فرمودن وقتی مردان به سجده میروند شما به آنها نگاه نکنید، چرا که به خاطر همین کوتاه بودن دامن لباس به اصطلاح شرمگاه مردان نمایان میشود. و نیز وقتی که به سجده رفتید شما خانم ها، بذارید ابتدا آقایونی که جلوی شما هستن سر از سجده بردارن، بعد شما بردارید، دوباره برای پرهیز از مواجه شدن با چنین رویارویی. نکته بعدی پوشش ویژه خانم ها هستش که اون بخش حساستر بحث هستش، که من اجازه میخوام توی یه فرصت دیگری اگر شد که این جدیترین و حساسترین که ناظر به اون البته نادخته هستش، که چقدر قرآن زیبا این معضل جامعه های رها و به اصطلاح دارای شکاف های متعدد رو پوشانده.
متشکرم. من خواهش میکنم، خیلی وقت گذشته از اساتید محترم، اگه هر کدوم صحبتی در رابطه با فرمایشات آقای ترکاشان تا به اینجا دارن بفرمایم، اگر فرصتی باقی میمونه ما باز هم
نه باید بمونه
که آقای دکتر شما صحبت خواهش میکنم. من فکر میکنم آقای ترکاشان همه عزیزانی که در این سالن حضور دارن کتاب شما رو حتما خوندن، به خاطر همین تفصیل خیلی مباحثش باعث میشه که نشه دوستان دیگه اساتید عزیزی که هستن نتونن دیدگاهاشون هم برقرار مطرح بکنن. من خواهش میکنم آقای دکتر
بگم، یعنی که
آقای دکتر داوردن شما صحبتی فرمودین.
بسم الله الرحمن الرحیم. دو نکته من عرض میکنم. یکی این که آیه‌ای که در مورد حفظ فروج در سوره نو مربوط به آیه‌ای که در سوره نور مربوط به حفظ فروجه، این مربوط به عفته، به اینکه عفیف باشن. تنها اون موردی رو که شما فرمودید اون رو شامل نمیشه. یکی هم این که لباس که فرمودید یا پوششی که شما فرمودید اینجور نبوده که خیلی حالا مثلا طوری باشه که پوشش باشه اما خیلی از قسمت‌های بدن رو نپوشونه. حالا من تو تاریخ گاهی وقتا مطالعه می‌کردم، این حاکی از این بوده اون لباس‌ها تمام اندام رو می‌پوشونده، اینجور نبوده که مثلا قسمت هایی از بدن و اونا هم به این اهمیت ندن. همین دو نکته. بعد انشالله من باز تو مراحل بعدی به شما صحبت میفهمید.
آیه دوست همتی شما نکته دارید در رابطه با این صحبت؟ خیلی خلاصه بفهمید که
عرض شود که حالا اول نوبت بنده باید خلاصه باشه دیگه. حالا چایی عرض شود که
من نکاتی که عرض کردم یک اشکال روشی بود که به اصطلاح پاسخی دریافت نکردم. در واقع عبارت از این بود که ما تمام در واقع اون بحثای احکامی که بعداً چون نرسیدیم، من پیشنهاد میدم یک جلسه دیگری باشه که این بحث رو ادامه بدیم. اونجا هم من بحثای خیلی بیشتری دارم. اون قسمت رو کاملا مبتنی کردن بر بخش توصیف. همین الان مثلا فرمودن که در اون زمان خانه ها در نداشته، پیکر نداشته، کاملا در واقع مکشوف بوده و اسلام مثلا آیاتی که مربوط میشه این رو بر این اساس باید فهم بکنیم. و همینطور بحثای دیگری مثل جلباب و اینها که حالا نرسیدیم، البته بر این اساس در واقع مطرح میشه که اون زمان اصلا پوششی نبوده، پوشش بسیار کم بوده و مثلا جلباب رو نمیتونیم به یک چیز بلند مثلا چادرمانند معنا بکنیم، اصلا اینا معنادار نبوده اون زمان، یه کلن لباسه. و نهایتا به اصطلاح نتیجه که در این کتاب گرفته میشه این هستش که پوشش اصلا الزام فقط در مورد عورتین هست، چه در زن چه در مورد مرد، و ازار حتی مستحب، لازم نیست اصلا ازار، و پیامبر اکرم اصلا نهی کرده از اینکه ازار زنان بلند باشه، یعنی فقط یه رجب گفتن یه رجب باشه و یه جور مینجوفه دیگه. پیامبر دستور دادن که یه وجب یا نهایتا دو وجب، یه دو وجب بیشترش نکنید. خب من نمیدونم، حالا بعدا اینها رو خواهیم رسید، ولی اشکال روشی من این هستش که اینها رو شما سندش رو اصلا بررسی نکنید. اون وقت وقتی میرسید به یه جایی که در واقع خلاف این مقصود هست کاملا بررسی سندی هست. این رو من جواب نگرفتم، در مورد زبیر هم جواب نگرفتم. البته بله، خب اینجا من مجبورم که یک مورد ذکر کنم، اگر پاسخ این باشه که شما یک مورد ذکر کردی، این یک مورد که به کل تحقیق ما آسیب نمیرسونه، خب چون که من نمیتونم همه موارد رو اینجا بیان کنم چون زمان اجازه نمیده، من یک مورد رو ذکر کردم. موارد زیاده و میخوام اینجا عرض بکنم که در ترجمه ها اشکالات جدی وجود داره، با عرض معذرت و عرض جسارت خدمت استاد بزرگوارمون آقای دکتر آذرنوش، چون من خیلی اینا رو با دقت در واقع تونستم مطالعه بکنم. مثلا حالا این باز یک مورده، باز ممکنه به اصطلاح بفرمایید که این یه مورده دیگه، یه مورد چه تأثیر نداره که. خب موارد زیاده، یک موردشو من الان میتونم بگم. مثلا اینجا در صفحه 32 دارن که ان العفیف، ظاهرا این کلام از امام باقر است، ان العفیف لا تبدو له عوره، خیلی روشنه، یعنی آدم عفیف عورتش آشکار نمیشه. و امکان آری هم منستی ها، ولی اون که آری باشه لباس نداشته باشه باز لاغل عورتی نشده این میپوشونه، آره نه عفیف. ول فاجر بادل عوره و امکان کاسی هم منستی ها، ولی آدمی که فاجر باشه و اهل فسق و فجور باشه، ولی اون که یه عالم لباس بده و میتونه خودشو بپوشونه ولی عورت رو آشکار میگذاره. حالا بعدشون معنا کردن که انسان عفیف و خوددار گرچه اوریان و بی لباس باشد، اما عمل زشت و قبیح از او سر نمیزنن. عمل زشت و قبیح اینجا از کجا در اومد؟ عورتش آشکار نمیشه، ولی در حالی که اینجا معنا کردن که انسان عفیف اگر اوریان باشد عمل زشت از او سر نمیزنن، و انسان فاجر پوشیده باشد مرتکب زشت و عمل زشت و قبیح میشود. و از این نوع ترجمه ها برخی از جاهای خیلی مهم در واقع افتادگی داره در ترجمه که اصلا معنا رو عوض میکنه و دگرگون میکنه. من به اصطلاح واقعا نمیخوام بحث رو کش بدم، به جهت در واقع اون ملاحظات خودم، یعنی من اصلا خوشم نمیاد از این که حالا تقابل و به اصطلاح اینجور چیزها باشه. ما در واقع یه بحث علمی رو داریم مطرح میکنیم و بر عهده مخاطبین، فقط من این رو با این جمله ختم میکنم. انشالله از فرصت دیگری بتونیم بحث رو ادامه بدیم. به اصطلاح واقعا در عصر در واقع پیامبر، اون که خانه ها در و پنجره نداشتن، بیت الخلا نبود، همینجور ادرار میکردن تو خونه ها، پشت بوم ها، هر جایی، خب این واقعا آیا اصلا قابل ترسیم هست که آیا بوی اون نمیدونم فرض کن که یه جور چیزها، به علاوه این که آیا آیا به اصطلاح واقعا این تکنیک ما در واقع در مورد اقوام بدوی الان در واقع محققین میگن که اقوام بدوی در واقع اینقدر نادان نبودن، اینقدر جاهل نبودن، علمهای بسیار پیشرفتی در اون زمان بوده که در آثار باستانشناسی اینها خودشون نشون دادن. آیا این تکنیک واقعا وجود نداشته که هیچ مسترا به اصطلاح حمامی ساخته نشه و پنجره ها هم خانه ها هم بین پنجره باشه؟
امروز من فکر میکنم که نزدیک به 1 میلیارد نفر از مردم دنیا که 500-600 میلیونشون فقط در این بوستان هستن، اونها
خب هندی ها هم در واقع شهرهای بسیار متمدن دارن، 1 میلیارد نفر که این علاقه صورت دارن.
من خواهش میکنم که دوستان تعمل بفرمان ما اینطوری به نتیجه گیریه بحث علمی کرسی آزاداندیشیه قرار هست ما فقط یک بحث علمی داشته باشیم، اینجا قرار نیست به هیچ مشکلی رسیدگی بشه، ما میخوایم بحث علمی من را مطرح کنم. پس خواهش میکنم همراهی بفرمایید با ذکر یک صلوات اجازه بدیم بحث ادامه پیدا کنه.
خب خیلی سپاسگزارم از تعاملی که می‌فرمایید. من سریع به پایان می‌رسونم. ببینید که آقای دکتر آذرنوش هم اشاره می‌کنن توی بخش قبلی صحبت، بخش ابتدایی توضیح دادم که معضلات مربوط به ماقبل بعثت رو، اما از ناحیه دوستان انتقادی راجع به اون ترسیم من به دست نیاوردم. اون توصیفاتی که راجع به اون موقع بود رو گفتم یک به یک، خونه هاشون چنان بوده، وضعیت سرویس های بهداشتی، وضعیت البسهشون توضیح دادم، ایرادی با اون گرفته نشد. در بخش دوم مطالبم، مطلب بخش دوم سخنانم هم این بود که اسلام که ظهور کرد آیات استیزانه نازل کرد و گفت به اصطلاح به افراد شخصیت داد و خانه های فاقد درد رو به عنوان واقعیت پذیرفت، گفت بدون اجازه نرید، پشت در وایسید، با احترام اجازه بگیرید، راجب دستشویی ها اون رهنمودها رو داد، راجب گرمروان و همچنین ایرادی هم به این قسمت من ندیدم وارد بشه. اما میرسیم به دو آیه اختصاصی راجب زنان که پوشش حساستر و مازاد بر مردان هستش. فکر میکنم نرسیم دیگه.
ما حتی 2 دقیقه اگه صحبتی دارید بفرمایید.
پایان بخش.
بله.
بله بله.
بعد 2 دقیقه اگه بخوام بگم.
دو تا آیه حساس هستش که جدیترین آیاتیه که مربوط به پوشش زنان، پوشش مازاد بر مردان. گفتیم پوشش ناحیه پایین تنه اختصار مشترکیان مردان و زنان که توی 2 تا آیه مطرح شده اونو گذار کردیم. حالا پوشش مازاد بر مردان در مورد زنان 2 آیه هستش، آیه 59 سوره احزاب و به ویژه آیه 31 سوره احزاب. این نیاز به توضیح 10-15 دقیقه‌ای داره و طبیعتاً بعدش دوستان ملاحظاتی دارن، به 2 دقیقه نمیشه انجام داد. حالا اون
بحث ما تموم شده است در واقع، اگر دوستان حوصله میکنن در حد اجازه بدید، چون بعد از صحبت آقای ترکاشان قاعدتاً دوستان اساتید عزیز باید صحبتی در جهت پاسخگویی هم داشته باشن، بعد این فرصت رو بدیم که این عزیزان هم صحبتشون رو بفهمند. آقای ترکاشان در حد چند دقیقه فقط خلاصه اگر لطف کنید، خیلی خلاصه بگید آقای ترکاشان که بتونیم بحث رو جمع بکنیم.
حقاً اصلا ادا نمیشه.
اجازه بدین که صحبتشون رو مطرح بکنن. آیا تو کسون بتانید خیلی
من اولا 2 تا نکته‌ای که آقای دکتر لاورزنی فرمودن، آیه نور اشاره به و اون بحث یحفظ و فروجه هم و یحفظ نفروجه هم نه فرمودن مربوط به عفت و پاکدامنی جنسی هست و نه لزومن پوشش
توی کتاب آقای دکتر من هر دو معنا رو آوردم و اتفاقا گفتم هر دو معنا درسته و این رو ناشی از ویرایش الهی کتاب خدا میدونم، چون معتقدم این ویرایش ویرایش الهیه. به همین دلیل تا به معانی متعدد درست را دارد، در با یک تیر میتواند چند هدف را بزند. من این هر دو معنا رو گفتم درسته، ولی واقعش اینه که احادیث متعددی داریم، هم شیعه هم تا از تابعین، از امام صادق، از حضرت علی علیه السلام، به ویژه امام صادق تأکید میکنند که یحفظ و فروجام، حفظ فرج، درسته در سایر جاهای قرآن به معنای عفت و پاکدامنی است، ولی در این آیه بیشتر ناظر به پوشش هست. البته نفی نمی کنند مورد مقابل رو، ولی به هر حال من هر دو معنا رو آوردم توی کتاب. این که فرمودید که این به اصطلاح البسه پوشا بوده، این گونه نبوده که درز و شکاف و فاصله ها اینا اینطوری باشه، حقیقتش اینه که من از بررسی های متعدد و روایات متعدد، گزارشات متعدد تاریخی و ذیل آیه تبرج و جاهای دیگه آوردم که چگونه اشاره میکنه که این لباس ها همین مفرج الجانبین، مفرج الجانبین، بله مفرج الجانبین، دقیقا اشاره میکنه که دو طرفش باز بوده و در حین تردد حتی نشیمنگاه نمایان میشده، به اصطلاح ران نمایان میشده، شکم اینا رو توی، چون جسارتا من دوست ندارم این واژه رو بکنم، ولی چون توی متن اومده و ناچار هستم تکرار میکنم، نشون میده که نه چنین معضلاتی وجود داشته. و اما در مورد آیه 31 سوره نور قرار تو توضیح بدم؟
وقت نداریم، باید خلاصه بگم. آیه دکتر میفهمم که خلاصه کنم.
توجه داشت من ایستاده اگر میتونستم خیلی بهتر بود، ولی بگذاریم. پوشاک زنان رو درسیم بکنیم. پوشاک زنان چگونه بود؟ یا این بالا پوش رو به هم متصل نمی کردن، بی خیال بودن و در تردد نمایان می شد، چون که گزارشاتی هستش، و همین که از ناحیه پایین تنه هم شکاف جانبی لنگ بود و هم شکاف تحتانی لنگ بود، و اگرم اون لباس های سرتاسری و جلباب مانند دور خودشون می پوشندن، از کناره مینداختن رو دوششون، اینو میگفتن اشتمال سما و موجب میشد که مفرج یه جانب حالا بشود اینها. به هر حال میبینید در حالا، و هم این که این شکاف مربوط به اون در از ناحیه یه مثل سینه بسیار عمیق بود. حالا آیه نازل شد توی این ظرف واقعی، توی این شرایط با این نازل شد، میگه که اولا در سطر آیه میگه که عین مردان یحفظ نفرو جهان نه، یعنی دامنتان را خوب بپوشانید، ولا یبدین زینتهن نه الا ما ظهر منها ولی از رب نه به خمارهن نه علا جیوبهن نه. این زینت ها، این اندام که با جامه پوشیده می شود، تحت پوشش جامه هست، ولی به دلیل همین نقائص مربوط به شکاف ها گهگاه نمایان می شود، به ویژه هنگام تحرک یا نشست و برخاست، میگه مانع بروز این اندام معمولا پنهان بشوید و در حرکت و نشست و برخاست نگذارید نمایان بشود. و بعدش در آیه صریحا راهکارم نشون میده، ولی از رب نه به خموره نه لاجویوبه نه، این جامه هایتان را بر روی اون شکاف ها بگذارید. دیگه نگفته برید یه لباس جدید بخرید، خرج رو دست مردم نگذاشته، نداشتن هم که بخرن، میگه با همون جامه های موجود، همون جامه های موجود لبه ها رو به هم بیارید، این لبه های ردا رو به هم بیارید و این مثلا کناره های لنگ و اینها رو بالاخره با دوخت و دوزی چیز بکنید و مرتکب اشتمال سما هم نشوید، تا این شکاف ها پر بشود و اون منطقه ای که توی اونجا معمولا براش لباس وجود داشته استفاده بهینه از لباس بشود و ساتر بودن محقق شود. خب درباره این آیه دست کم یک ساعت توضیح فنی و تخصصی داره وجود داره که اقوال مختلفی، من فکر میکنم 70-80 صفحه راجع به این کتاب توضیح مفصل داده شده که دوستان میتونن مراجعه بکنن بخونن و بنده هم در خدمتشون هستم. از این که طولانی شد از سروران از من عذرخواهی میکنم.
متشکرم. آیه ترکاشان یه سوالی را دوستان، اگر کسی با سوالی داره میتونه سوالاشون را رو کاغذ بدم که خونده بشه. سوال پرسیدن که واژه سرابیل را شما در کتابتون از جمله صفحات 130 و 131 به شلوار ترجمه کردین و از تقابل قمیص و سرابیل کاملا مشخصه که سرابیل به معنای لباس دوخته شده مربوط به قسمت پایین بدن هست.
سپاسگزارم.
و همونطور در اون آیه هم که اشاره میکردم خدمتتون، آیه 81 که سوره نحل بحث سرابیل رو اشاره میکنه و میگه که شما را از گرما بپوشونه، یعنی اینطوری نیست که به خاطر گرما اینا لباس نپوشن. تازه میگه آیه اشاره میکنه که اینا لباس داشتن تا بپوشونن ما را از گرما.
بله، که گرما من به عنوان یک عامل مطرح کردم، این نبوده که تو اون گرما کسی لباس نپوشه. بله قطعا اینطوری هستش، به اون آیه هم توجه داشتم و بسیار هم به اون پرداختم. یک اشتباه بسیار ظریفی رخ داده، سروال با سروال یکی نیستش. اون چیزی که من توی کتاب گفتم سروال هست به معنای شلوار، ولی سرابیل به معنای شلوار نیستش. این اشتباه نزدیک بودن واژه ها به هم بودن.
این نفکر مکنم آقای دکتر در این رابطه، آقای دکتر آزمش یه نکته ای دارم
بفرمایید. 100% اینطوری نیست. کربه حدودش شاید 500 سال پیش از اسلام از زبانهای ایرانی رفته به زبانهای آرامی و سپس از زبانهای آرامی که یکیش زبان سوریانیه. به احتمال زیاد اولا ما معنی کلمه رو در تمام کتاب‌های قدیمی به این زبان‌های کهنه پیدا کردیم، معنیشو می‌دونیم و می‌دونیم که لباسی بوده، لباس خیلی جدی بوده، می‌پوشیدن روی دوش نمی‌انداختن.
سروال
اجازه بدید از نظر زبانشناسی قربان ببخشید برفتان فقط خواهید من اعتبار کنید اعتراض نکنید، و و به اینن یکی هم. از نظر زبانشناسی این دوتا هر جا که میان میتونه جانشین هم دیگه بشه. شما همونطور که میگید که شلوار میتونید بگید شلوار، فرق زیادی میتونید بگید شلوار، فرق زیادی از نظر فونتیکی نداره. ما میدونیم این دو حرف در همه جا 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 میشن. ببینید کلمه در بین اقوام متمدن غیر بیابانی یعنی شهرنشین گشته مدت 500-600 سال تا بالاخره از طریق مسیحیت سوریانی به عرض من گوش کنید، چون حرفی که میزنم بی خودی نمیگم، من از مسیحیت سوریانی وارد زبان عربی شده. میخواد سروال باشه سروال باشه، میخواد شلوار و شکلهای مختلف دیگه هم گرفته، چون کلمه 500 سال پیش از اسلام وارد زبانهای سامی شده، همطور گشته تا بالاخره تبدیل شده به سرابی، جمعش جمع سروال، با سروال هیچ فرقی نمی کنه.
سپاسگزارم از توضیحتون.
آیه ترکاشان یه نکته دیگه را هم فرمودن که گفتن شما ازار و رداء را در قرآن آیا تعریف شده یا نه از نظر شما، بفرمایید که اصلا تعریف شده در قرآن این دو با هم و این که
یعنی تعریف کرده باشه واژه
از نظر شما خب از نظر شما بفهمید که ما در قرآن اصلا آیاتی دال بر این داریم یا نه، و بفهمید که صوب در کتاب شما گفتن به معنای لباس دوخته نشده همه جا گرفتیم، در حالی که آیا معنی دارید برای این حرف، آیا دلیلی دارید که این به این معناست، و این که ارجاعات برعشدهای تو کاشتن ارجاعات کتاب شما رو فرمودن که بیشتر به تقریبا بیشتر ارجاعات شما به صحاح و سایر کتب اهل سنت، آیا اینو چجوری جواب میدید؟
متشکر هستم. صوف رو به معنای لباس ندوخته نگرفتم، به معنای لباس گرفتم، به معنای جامه و پوشاک گرفتم. فراتر از
همه جا پارچه.
بله بله خب صوب جامعه هست دیگه، جامعه فارغ از دلالته. ارجاع به استها، یک نقطه بسیار مهمی هست، تقاضا میکنم توجه بفرمایید. کتاب از سه بخش تشکیل شده: بخش تاریخی، بخش قرآنی، بخش فقهی. رویه علما و بزرگان ما شیعیان، حتی اقل اخیر، قبلنا که خب خیلی به هم نزدیک بودن کاری نداریم، رویهشون چه هست؟ در بخش تاریخی، مگر اکثریت قاطع ارجاعاتشون به منابع به اصطلاح عامه نیست؟ خب این که تردیدی نیست، شما شیعه ترین فرد به اصطلاح علمای ما هم نگاه کنید، در موارد تاریخی ارجاع به اونها هستش، منم جز به اونها بودم این کاری کردم. توی بخش تفسیری به هر دو استناد میشه، منم همین کاری کردم. توی بخش سوم بخش فقهیه، توجه فرمایید، با اینکه در قرون اولیه به منابع اونا ارجاع میشده، ولی چون چندین قرن فقط اختصاصی خودمون بوده، منم رویه فقهی فقهای خودمون رو پیروی کردم. توی بخش سوم که بخش به اصطلاح پوشش مو هست، که توضیحات مفصلی دادن که به اصطلاح واجب نبوده، حتی مستحب به شرعی هم نبوده، یه چیز عرفی بوده، استنادات هم تماماً درون فقه شیعه هستش، تماماً روایات شیعی هستش. وقتی وجه و کفه این و قدمه این رو ببینید، من 5-6 گام طی کردم برای این که بگم اون 7 موضعی که در زمان پیامبر مکشوف بودنش حرام تلقی نمی شده، چرا که آنها در پوشاندن مواضع جدیتر از اون پیش از اسلام معضل داشتن، اسلام ظهور کرد بر اون مواضع حساستر تکیه کرد، برای اون 7 موضع باقی مونده تک به تک سند آوردم، همه اسنادش فقه خود فقه شیعه هستش. لطفاً مباحث با هم درامیخته نشه. بخش تاریخی به منابع عامه هم حتما مراجعه کردم، چون که رویه همه هست، ولی در بخش فقهی تنها و تنها استناد به منابع خودمون بوده، یکی دو جا به عنوان معید مثلا آورده شده.
یه نکته دیگه رو هم ببخشید، خواهش می‌کنم،
که بحث فقهی رو نرسیدیم در واقع در اینجا بحث کنیم، امیدوارم در یک جلسه دیگری بشه. در بحث فقهی من قضیه‌ام این رو رد می‌کنم که شما در واقع در بحث فقهی استنادتون به علامه هلی و به نقل علامه هلی فرمودید که همه فقها این نظر دارن، و بعد مقدس اردبیلی، مرحوم احمد نراقی، فیض کاشانی، این بزرگان و استوانه های فقه رو معتقدید که اینا اصلا معتقد به هیچ گونه حجابی نیستن، و بلکه حتی استحباب ازار رو نقل کردید. آیا واقعا آدم نباید شک بکنه پس این چیزی که به عنوان، من اصلا نمیخوام وارد بحث فنیش بشم چون حالا بعد یه وقت دیگه، ولی آیا واقعا آدم تعجب نمیکنه همه فقهای بزرگ شیعه که امروزی ها تابع اونها هستن گفتن حجاب هیچ نیاز نیست، نه سر نه گردن نه چیزی، حتی ازار هم نمیخواد، ازار یعنی لنگ هم نمیخواد، یعنی چی دیگه؟ بنابراین اون وقت ما این رو مثلا چه اتفاقی افتاده که مثلا حالا بعد از انقلاب این اتفاق افتاد؟ در تمام فرق اسلامی هم قائل، یعنی حجاب نماد اسلامه. اینو من فقط کوتاه عرض بکنم که تمام چیزایی که در مورد در بحث فقهی از این بحث مطرح کردید همش مربوط به صلاته، و شما این رو تعمیم نابجا دادید به غیر صلات، البته یه تکمله هم زدید که این رو توجیه بکنید، ولی اون نادرستا که الان نمیتونیم واردش. پس من اینو قضیه‌ام رد میکنم که فقهای عظام، بزرگان، مجتهدین اینها قائل به همچین حرفایی باشن که به اصطلاح
آقای دکتر حمیدیه با قضیه‌ام رد کردن چیزی درست نمیشه.
خب الان وقتشو ندارم که بگم دلایل میشه.
آیه ترکاشم
البته مطمئنم آقای دکتر حمیدیه با توجه به اخلاق بسیار عالی که توی همین یکی دو ساعت آشنایی با ایشون گذشتش و توضیحات بسیار ارزنده‌ای که قبل از جلسه دادن، مطمئنم اسناد بسیار زیادی دارن، توضیحات محققانه‌ای راجع به بخش فقهی دارن،
چون که استاد ارجمند آقای دکتر داورزنی برای این بحث آماده کرده بودن دارن، منتها من میگم اجازه بدیم توی همون وقتی که باز میشود مطرح بکنیم. بحث به صورت شعاری مطرح کردن کمی مناسب به اصطلاح این محفل نیستش. منم میتونم بگم که توی همون فقهی که ما انقدر داریم افتخار بهش میکنیم، توی این فقه به اصطلاح هزار ساله، نظر ثابت همه فقها که به حمد الله با روی کار اومدن نظام جمهوری اسلامی زلزله توی اون فقه ایجاد شد و داره یک به یک ارکان نادرست، بخش‌های نادرست رو عقب میزنه به وجود آورد. یکی از نظرات جدی و بی تردید نظر همه فقها در طول تاریخ، من بررسی کردم یک به یک اونها، این بوده نظرشون راجع به زن و جایگاه زن که مقدم بر حجاب هستش. این که اساساً زنا از خانه حق ندارن پاشو بیرون بذارن، نظرشون این بوده که جایگاه زن خانه است، نه اینکه خانه دار باشن، اشتغال به خونه، سرگرم به اصطلاح تربیت فرزند. نه، زنان حبس در خانه باید باشن. استحباب حبس زنان در خانه رو مطرح کردن. استحباب نه اینکه واجب نیست، استحباب به عنوان تدبیری از سوی مردان برای زندانی ماندن زنان، وگرنه اینکه زنان حق ندارن از خونه پاشون رو بیرون بزنن که این یه امر واجب هستش که هیچ تردیدی نیستش.
چون این بحث ما بحثمون اصلا این از دایره بحث ما خارج هست، اجازه میخواییم که این بحث موکول بشه به برنامه دیگه. در راستای همین موضوع بحثمون من خواهش میکنم پرسیدن که شما در کتابتون قید کردید که در قرآن بحث از لباس مطرح نیست و تنها یک مورد قمیص اشاره شده، آیا واژه هایی مثل جلباب، نمیدونم لباس، ثیاب و این موارد اینچنینی که در قرآن اومده، اینها رو شما چجوری توجیه میکنید؟
تنها جامعی که دقیقاً به نوع دوخته اون صریحاً اشاره داره قمیص هست، که قمیص هم در مورد حضرت یوسف هستش، مربوط به حوزه‌ای که پیامبر توی اونجا معبود شدن نیست. جلباب، ثیاب و لباس همه اینا به معنای وسیله پوشش هست، به معنای جامه و پوشاک هست و اشاره نه به نوع دوختش هست و نه به نوع نادوختش.
اتخایی میکنم بعد اگر به این عنوان باشه، اون آیه‌ای که زنان را لباس مردان و مردان را لباس زنها ترجمه میکنه، ما اگر به عنوان یک تیکه پارچه فرض کنیم، این را چجوری باید تفسیر بکنیم؟ آیه را
پارچه نگفتم، پارچه که بگم جامعه هم دیگه،
جامعه ندوخته،
لباس هم دیگه هستن. دقیقا لباسه توی قرآن همون معنای لباس فارسی رو داره، ما فارسی زبونه الان دقیقا به همون معنا توجه داره، لباس پوشاک.
یه پارچه
نه دیگه، حالا شما چه؟
نه خب این نمیتونه این آیه رو
لباس واژه های به کار رفته اشاره، اینایی که دوست عزیزمون سوال کردن، لباس و ثیاب و جلباب نه به نوع دوختش اشاره داره نه به نوع ندوختش، بلکه به جامعه اشاره داره، به لباس، به وسیله پوشش، پوشاک. و اینها رو هم یک به یک من توضیح دادم توی کتاب، الان که وقت نیست تک به تک اینها رو مفصل توضیح داده شده که هر کدوم چرا به چه معنی. خب
می‌فرمایند جلباب ندوخته، سربال ندوخته یعنی چی؟
بله؟
سربال ندوخته، جلباب ندوخته.
ما یک جامه داریم، یک
آقای دکتر فرمودن، من نقل قول کردم،
ما پوشاک داریم، پوشاک به طور کلی که یعنی وسیله پوشش، ابزار پوشش، صرف نظر از این که این ابزار پوشش، یعنی به معنای پوشاک دقت داریم نه به مصداقش. بعد این پوشاک به دو نوع تقسیم میشه، برخیشون دوخته، برخی ندوخته. این واژه هایی که دوستمون سوال کردن اشاره در قرآن به معنای پوشاندن توجه داشته، صرف نظر از این که دوختش باشه یا ندوخته.
خب حالا این بحثای خیلی تخصصی
خب
هست.
من آیه ترکاشان سوالات خیلی زیاده، من فکر میکنم اگر بخوایم شروع کنیم به پاسخ گفتن به همه اینا خیلی بیشتر از اینها زمان میبره. من همینجا عرض میکنم که این اولین کرسی آزاداندیشی بوده و با بحث حجاب ما ادامه میدیم انشاءالله. بحث‌های بعدی، نشست‌های بعدی در خدمت عزیزان خواهیم بود، اساتید ارجمند. من خواهش میکنم که در خاتمه برنامه آیه دکتر آذرنوش و بقیه اساتید صحبت‌های پایانیشون رو بفرمایند تا ما برنامه رو ختم کنیم.
من عرضی ندارم جز این که تشکر کنم از استقبال بی‌نظیر عزیزانی که تشریف آوردن به گوش دادن حرف‌های یه خورده دشوار و پیچ‌اندرپیچ حجاب اسلامی. ایشالا در فرصت دیگری آقای ترکاشان منظور خودشون رو از کلمه های دیگر قرآنی هم بیان خواهند کرد. ایشالا موفق باشید.
صبر و حوصله حضار و حضورشون تشکر میکنم و اصل یعنی نفس خود تشکیل یک جلسه علمی و بحث علمی بسیار مطلوبه. اگر وسط حرف آیه ترکاشفند احیانا پریدم اصلاحی میکنم و عفو فرمایید.
سپاسگزارم از حوصله عزیزان.
منم تشکر میکنم از صبر و حوصله‌تون و امیدوارم در جلسات بعد اون مباحث هست
مراجعه کنید. بسیار متشکرم.